أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام را، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. مجلسی که منعقد شده به یادبود و بزرگداشت مرحوم سرالمطلعین رضوان الله علیهم. هویت اصلی و نقطه برجسته‌ای که در حیات مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه دیده میشه، مسئله اشتغال ایشون به معارف کتاب الله و سنت. آیه شریفه که عرض کردم که آیه اول سوره ابراهیم علیه السلام هستش، میفرماید که ما کتابی را به سوی تو فرستادیم، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. هدف از انزال این کتاب به سوی تو این بود که مردم را از ظلمات به سوی نور بیرون ببری. به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. حقیقت قرآن کریم اگر بخواد در یه آیه خلاصه بشه که هدف از نزول کتاب الله چه بوده و اصل تشریع دین مقدس اسلام و ادیان آسمانی دیگر برای چه جهتی بوده، در یه تعبیر در این عنوان خلاصه میشه که این ادیان الهی برای حرکت دادن انسانها از ظلمت به نور است. حالا اینکه ظلمت مصادیقش چی است و نور مصادیقش چی است، اینا بحث‌های تفسیری است که از حوزه مطالبی که ما عرض بکنیم خارجه. ولی اجمالا اگر یه نفر از ما بپرسه که اهداف شریعت رو در یک کلمه خلاصه کن، یکی از عناوینش این است که شریعت آمده است برای حرکت دادن انسانها به طرف عالم نور. یعنی هر کسی که در مسیر شریعت قرار داره و به دستورات دینی عمل میکنه، میخواد از شریعت بهره ببره، اگر خواست خودش رو محک بزنه ببینه آیا واقعا دیندار هست یا نیست و چه مقدار از دین بهره میبره، باید دائما ببینه در طول زندگیش، حالا روز به روزش و ماه به ماهش و سال به سالش، چه مقدار از ظلمت به طرف نور خارج میشه و چه مقدار از اون تاریکی هایی که قبلا درش بوده، حالا به واسطه افعال یا عقاید، کم کم به طرف عالم نور حرکت کرد. طبیعتاً مجموعه قرآن کریم که میشه کتابون انزلناه الیک، عبارت است از مجموعه اموری که وسیله حرکت انسان است از ظلمت به نور. حالا عرض حقیقی این است که بیام یه نگاهی بکنیم به قرآن کریم، ببینیم قرآن کریم برای حرکت انسان از ظلمت به نور چه مجموعه اموری را در بر گرفته و چه ارمغانی را برای انسان‌ها آورده که انسان‌ها با توجه به اونها بتونن این مسیر تکامل رو از تعبیر قرآن از ظلمت به نور طی بکنن. وقتی به سراغ قرآن کریم میریم، میبینیم حجم بیشتر آیات قرآن کریم پیرامون مسئله توحید است و مسئله معاد است و مسئله نبوت، و یه حجم بسیار کمتریش مربوط است به ابعاد عملی انسان که انسان چه کار بکنه. باز در اون ابعاد عملی دو پایه بسیار مهم در قرآن هست، یکی اقامه صلات که توجه به مبدأ است، توجه به خداوند است، یکی هم ایتاء زکات که ایتاء زکات یعنی قطع تعلق کردن از دنیا، که همیشه دستور میده شما از عالم دنیا که عالم پایین است قطع تعلق کنید، دل بکنید، به طرف عالم بالا هم توجه کنید. ولی اینها همش در کنار اون مسئله توحید و نبوت و معاد. وقتی انسان فهرست آیات قرآن رو از جهت موضوعی در مقابلش میگذاره، از این فهرست باید پی ببره به ضریب اهمیت هر موضوعی از نگاه خداوند متعال برای حرکت کردن از ظلمت به نور. یعنی انسان یک برنامه لازم داره که بر اساس این برنامه در این عالم به این مسافرتی که خداوند امر کرده بپردازه، خروج من از ظلمات الی نور. این مسافرت توشه‌ای لازم داره، مقدماتی میخواد، مقارناتی میخواد. طبیعتاً این کتاب الهی این مقدمات و مقارنات و این توشه رو در بر گرفته. وقتی به فهرست آیات نگاه میکنیم میبینیم برای این مسافرت رو این موضوع بیش از همه تأکید کرده که شناخت خودتون رو نسبت به خداوند متعال تصحیح کنید، شناخت خودتون رو نسبت به اون معادی که میخواییم بهش برسین، قایتی که باید بهش برسین تصحیح کنید، با هادیان طریق و کسانی که راهبران راه هستن ارتباطتون رو تقویت کنید، اینها رو بهتر بشناسید. اینها اگه حل شد در کنارش یه بایدها و نبایدهایی هم هست که انسان باید انجام بده که هیچ کدومشون هم قابل فروگذار کردن نیست. یعنی به قدر یک سرسوزنی هم نمیشه از حریم دستورات شرع تنزل کرد، اما ذریب اهمیتش در تکامل انسان و به سلامت به مقصد رسیدن در این سفر به میزان ذریب اهمیت اون مفاهیم توحیدی و مفاهیم مربوط به عوالم آخرت و هادیان الهی نیست. و این رو از تأکید خود قرآن کریم به عنوان راهبردهای اساسی شریعت میشه کشف کرد. شما وقتی تو فضای روایات میان یه مقداری چهره برعکس میشه، یعنی اون بعد عملی چون خیلی وسیع است و طبیعتاً مردم بیشتر باش سر و کار داشتن، بیشتر میفهمیدن و بیشتر میپرسیدن، حجم روایات فقهی بیشتر میشه نسبت به روایات توحیدی و معرفتی. البته بیشتر میشه نه اینکه حالا چندین برابر باشه، ولی مثلا به حال الانوار که شما نگاه کنین یه حجم بسیار بسیار زیادیش ابواب معاد است و توحید است و عدل است و قضا و قدر است و تاریخ انبیا است و سما و عالم است و نفس و امثال اینها. حالا در کنارش مثلا فرض کنید از جلد 80 به بعد به حال که مسائل مثلا عملی هستش وسائل رو بگذارید، ولی در قرآن کریم که کتاب راهبردیه و خط مشی‌های کلی شریعت رو نشون میده، مسئله معارف از مسئله احکام اهمیتش و تأکیدش بسیار بیشتر. روی این مسئله ائمه علیهم السلام هم خیلی تأکید فرمودن و این خیلی هم عجیبه. یعنی ما معمولا فکر میکنیم اگه بخوایم آدم خوبی باشیم، اگه بخوایم رشد بکنیم، اگه بخوایم تکامل داشته باشیم، باید اعمالمون و رفتارمون رو اصلاح کنیم. خب تا اینجاش درسته، ولی معمولا به همین میزان بسنده میکنیم، بیشتر از این دنبال مسئله پیگیری نمیکنیم. شما کتاب شریف کافی رو وقتی باز بکنید، همون اول جلد اول ابواب عقل رو که ملاحظه کنید، بابی است در اهمیت عقل. روایت معروفی است در اونجا ملاحظه کردید که میفهمد ملکی از جزیره عبور میکرد، دید در این جزیره یک عابدی نشسته مشغول عبادت، مدتی عبادت این عابد رو زیر نظر گرفتی، خیلی خوب عبادت میکنه، دائما به یاد پروردگار است و در درگاه الهی به خضوع و خشوع مشغول است و توجهش به خداست. از خداوند متعال پرسید خداوند ثواب این عبدت رو به من نشون بده. خداوند متعال هم ثواب این بنده رو نشان داد. از دید این ملک این ثواب خیلی کم آمد، استقل له به تعبیر روایت، اینو کم شمرد، عده قلیلا. به خداوند عرض کرد این همه زحمت میکشه، این همه عبادت میکنه، از همه دنیا گذشته آمده تک و تنها در یک جزیره، به یاد تو این ثوابش. خداوند فرمود انما اصیب و علا قدر عقله، من ثواب و پاداشی که میدم به مقدار عقل اوست. مستحضرم هستید ثواب و پاداش خدا ثواب و پاداش قراردادی نیست، اثر طبیعی عمله. مثلا بزرگان مثال میدانن، میگن گاهی مواقع فرض فرمود یک مادری به بچهش میگه اگر مثلا فرض رو به این شیرینی دست بزنی یکی میزنن پشت دستت. خب این بچه هم دست میزنه به شیرینی، مادرم یاد در الاش یکی میزنه پشت دستش تنبیهش میکنه. گاهی مواقع مادر به بچهش میگه اگر به این شیرینی دست، اگر به این بخاری دست بزنی دستت میسوزه. وقتی دست زد به بخاری خود به خود میسوزه، کار تموم شده دیگه، احتیاج نداره یک کسی بیاد اونجا بعد دوباره دست اینو بسوزونه. آثار اعمال یک سری آثار تکوینی است، واقعی است، قراردادی نیست که حالا ما بعدن کمش کنیم زیادش کنیم. ثواب هم مثل عقاب همینطوره. یه موقع است به کسی میگن اگر فلان کار بکنی اینقدر بهت جایزه میدیم، این پاداش های دنیاوی است. یه موقع میگن اگر فلان غذا رو بخوری خوب میشی. اعمال شرعی از این قسم دومه، انسان وقتی اون غذا رو خورد خود خوب میشه. البته همه کارها چون دست خداونده و همه خوبی ها به دست خداست، همیشه میگن ثواب رو هم که میده خدا میده، مثل که همه نعمت ها رو خدا میده، سلامتی هم خدا میده. خداوند فرمود اون بهره‌ای که این شخص از عملش میبره به مقدار عقلش هست. تو اگر میخوای آزمایشش بکنی، برو در این جزیره مدتی در کنار او باش، عقل او رو محک بزن. حالا شنیدید من باب تذکار عرض میکنم، آمد به صورت یک موجود انسی در کنار او و گفت من آمدم کنار تو عبادت کنم، دیدم تو خیلی اهل عبادت هستی، با هم باشیم. گفت اشکالی نداره. یکی دو سه روزی در کنارش بودم، دائم مشغول عبادت. یک روز بهش گفت این جزیره که تو درش هستی خیلی جزیره پاک و خوبی هستش، عیب و ایرادی نداره، کاملا مهیاست برای اینکه انسان فقط عبادت بکنه. این شخص عابد برگشت گفت بله هیچ عیبی نداره مگر یه عیب، و اونم که اینجا علف و سبزی زیاد در میاد و هیچ کسی استفاده نمیکنه، اینها همه خشک میشه، اسراف میشه، ضایع میشه. ای کاش خداوند ما یک حماری داشت، این حمارش بر این علف ها رو میچرید که اینها ضایع نشه. ملک به او گفت خداوند حمار نداره. گفت خب حیفه که نداره، این علف ها اسراف میشه، ای کاش میداشته تهیه میکردش. بعد دوباره ملک به خداوند که رجوع کرد، خداوند فرمود عقل او را دیدی؟ انما اصیب و علا قدر عقله. ببینید این مسئله ظاهرش را دست کم نگیرید، یک واقعیتی است. یک کسی تصورش از خداوند متعال این است که خداوند متعال یک جسم است که میتواند بر یک مرکبی به اسم حمار سوار بشه. خب این چه ضرری داره در تکامل انسان؟ به حساب ظاهرش نباید چیز ضرری داشته باشه، چون این شخص خدا را روزی رسان میداند، خالق میداند، مدیر و مدبر میداند، رب العالمین میداند، قدرت نامتناهی براش قائله، علم نامتناهی براش قائله. چون انسانهای عامه معمولا از نظر فکری احساس نمی کنن که چیزی که جسم نمیتونه حالا علم نامتناهی و قدرت نامتناهی داشته باشه، در عین اینکه خدا را جسم میداند همه صفات کمال هم برای خدا قائله. بعد به عبادت خدا هم میپردازد، همه حرفای خدا هم خوب گوش میکنه، اما انما اصیب و علا قدر عقله. میفرماید این آدم رشد نمیکنه، یعنی همچین تصور غلط، یک ادراک غلط مانع تکامل انسان میشه، به طوری که سالیان سال در یک جزیره به تنهایی سیر میکنه ولی تغییری درش حاصل نمیشه. خب ما مثلا از بچگی به اون گفتن خداوند متعال جسم نیست، مثل آدم ها نیست، دست و پا و سر و اینها نداره، اما وقتی تأمل میکنیم میبینیم عموم متدینین ما بازم آخرش خدا را جسم تصور میکنن، یعنی وقتی مثلا بخوان خدا را تصور کنن یه نور بزرگی تو آسمون مثلا تصور میکنن. خب نور بالاخره وقتی تو آسمون تصور میکنن طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، یه موجود جسمانی است، گرچه حالا مثلا جسمش لطیف باشه، مثلا فرض کنین درست قابل لمس کردن نباشه، گرچه ظلمت تصور نکنیم، نور تصور کنیم، اما این خدا، خدایی که شریعت اسلام معرفی فرموده و انسان را میخواد از ظلمات به نور خارج بکنه، این اون خدا نیست. همین مسئله دقیقا در نقطه معاد هم هست، همین مسئله در مسئله شناخت نفس هم هست. شما دیدید ما روایات خیلی عجیب و غریبی داریم در مورد معرفت نفس، یعنی تعابیرش یه طوریست که خیلی قابل هضم برای ماها نیست، که معرفت نفس انفع المعارف، انسان اگر خودشناسی داشته باشه از همه چی بهتره. درسته؟ من ظفر به معرفت نفس فقط فوز نال الفوز الاکبر، کسی که معرفت نفس رو پیدا بکنه به فوز اکبر مثلا رسیده با این مضامین. و توی روایات ما فرموندن کسی که نفسش رو بشناسه خدا رو شناخته. خب ما مثلا عمرمون رو صرف میکنیم به حسب ظاهر در شریفترین علوم دیگه، مثلا ما در حوزه میگیم مثلا فرض کنیم مهندسی شریف است، طبابت مثلا شریف است، مثلا کشاورزی شریف است، ولی اشرف از همه اینا علم کتاب و سنته. میگیم در حوزه مثلا سر سفره قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام میشینیم، از علوم اونا استفاده میکنیم. ولی مثلا اگر 10 سال 20 سال از تحصیلم در حوزه گذشت به اون بگن خب حالا چقدر معرفتت به نفست افزایش پیدا کرد، توی خیلی از فضاهای حوزوی میبینیم هیچ، یعنی شخص تصورش از خودش قبل از اینکه وارد حوزه بشه همونیست که الانم تصور داره، یک مجموعه بایدها و نبایدها آموخته که نمازم اینجوری بخونم، ذکرم اینجوری بگم، روزم اینجوری بگیرم، روابط با همسایه و فامیل این باشه، روابط زن و مرد این باشه، معاملات اینطوری، اینا رو یاد گرفتیم. خب ولی خب اونی که توی شریعت فوز اکبر است و انفع المعارف است این نیست. لذا در لسان خیلی از بزرگان از قدیم مرسوم بوده که علم معارف رو ازش تعبیر میکردن به فقه الله الاکبر و علم فقه متعارف را داشت تعبیر میکردن به فقه الله الاصغر و گاهی هم مثلا بعد از بزرگان به اخلاق میگفتن فقه الله الاوسط مثلا. یعنی اگر بناست که انسان در مسیر تکاملش حرکت بکنه با یک بال هیچ وقت حرکت نمی کنه. همونطوری که همه مردم نیاز دارن به اینکه احکام فقهی را بدانند، حالا یا ان تقلیدن یا ان اجتهادن، طلبا میان تو حوزه فرض کنید مثلا ان اجتهادن اینو یاد بگیرن، دیگران ان تقلیدن مثلا، ولی بالاخره باید شناخت نسبت به وظائف عملیه داشته باشن. هر کسی هم که میخواد در مسیر خداوند متعال گام برداره و حرکت بکنه باید یک مجموعه معرفت صحیح نسبت به خداوند، نسبت به انبیا، نسبت به معاد داشته باشه و این معرفت هر چقدر که صحیح تر باشه به همون مقدار سیر انسان و تکامل انسان به طرف عالم نور موفق تر و صحیح تر میشه. یک روایت عجیبی در حضرت امام جواد علیه السلام، حضرت میفرمان القصد و الله تعالی بالقلوب افضل من اتعاب الجوارح بالاعمال، که از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هم روایت شده تو بعد از منابع. قصد کردن به سوی خدا، الا همیشه مال جسمان انتهای قایت دیگه تو این سیاق، یعنی قصد الالله یعنی یک مسافرتیست، یک مسافتیست، درسته؟ که قایت میگفتن در نحو معنای چی هست؟ مسافت، انتها القایه میشد انتها المسافه، یک مسافتی است که اون مسافت پایانش کجاست؟ الله تعالی. دست کردن به سوی خداوند متعال با قلبها و دلها، القصد الله تعالی بالقلوب افضل من اتعاب الجوارح بالاعمال، این فضیلتش بیشتر است از این که انسان جوارح خودش را و اعضای بدنش را به سختی بیفکند به وسیله اعمال. نباید از این انسان برداشت غلط کنه، بگه خب پس اعمال جوارحی لازم نیست، ما فقط بریم دنبال قصد الالله بالقلوب. نه، اعمال جوارحی جزء ضروریات سفر به طرف خداونده، ولی صحبت در سر این است که ذریع به اهمیت کدوم بیشتره. یعنی بالاخره ماشین میخواد حرکت کنه، چرخ میخواد، موتورم میخواد، نه ماشین بدون چرخ را میره نه بدون موتور، هر کدوم نباشه متوقف میشه. ولی حالا که هر دو هست، کدومش مهمتر است و رو کدوم انسان باید بیشتر سرمایه گذاری بکنه؟ ضریب اهمیتش رو انسان تشخیص بده، بر اساس همون ضریب اهمیت روش سرمایه گذاری بکنه، همه ابعاد رو با هم دیگه داشته باشه. اینا نسبت به مثلا مسئله توحید بود، نسبت به مسئله معاد هم همینه. بعضیا مثلا ادعا کردن شاید در مجموعه آیات قرآن، حالا آمارهای مختلف دادن، یک پنجم، یک ششم، یک چهارم آیات قرآن درباره معاد. خب این یعنی مسئله معاد اینقدر اهمیت داره که انسان معاد را بشناسه. معاد قرآن هم یک مفهوم خیلی پیچیده و خیلی عمیقه، غیر از این چیزهایی که انسان با برداشت‌های سطحی و ظاهری گاهی از قرآن دریافت میکنه و به قرآن نسبت میده. خب انسان اگر میبینه قرآن این مقدار رو این مسئله سرمایه گذاری کرده، باید درش انگیزه ایجاد بشه که در کنار شناخت دستورات دین که مجموعه بایدها و نبایدهای فقهی هستن، یک وقتی هم و یک برنامه هم بگذاره برای شناخت معاد قرآن، کمان که یک وقتی و یک برنامه یک سیر مطالعاتی تحصیلی بگذاره برای شناخت ائمه علیهم السلام به اون معرفت حقیقی که به تعبیر روایات معرفت به نورانیت است. یعنی معرفت شناسنامه‌ای که معمولا تو منبرها گفته میشه، میگن امام علیه السلام فلان تاریخ به دنیا آمدن، فلان تاریخ شهید شدن، سن شریفشون اینقدر بود، خلفای معاصرشون این بود، فرزندانشون این بود. خب ولی این که امام شناسی حقیقی نیست. انسان مقام امام رو بشناسه، ولایت تکوینی امام بشناسه، رابطه قلبیش با امام بتونه، یعنی یه طوری باشه که وقتی مثلا میره خدمت امام علیه السلام زیارت جامعه میخونه بفهمه چی داره میگه. این مضامین عجیبی که تو زیارت جامعه آمده که خدا بکم یمسک السماوات و الارض ان تزولا، یا مثلا شما ببینید در قرآن میخونید، قرآن میفرماید ان الینا یابکم ثم ان علینا حسابکم، بعد میرین خدمت امام رضا وای میستین میگین و ایاب الخلق الیکم و حساب الخلق علیکم. خب این آدم باید بفهمه که یعنی چی که در قرآن میفرماید که ایاب خلق و حساب خلق به سوی ماست، در زیارت میرین خدمت امام میگیم ایاب خلق و حساب خلق بر عهده شما و به سوی شماست. مقام امام، جایگاه امام کجاست؟ مسلما این بدن جسمانی که نیست، یه افق دیگه است. این زیارت نامه‌ها که گفتن، نگفتن که ما مثلا اینها رو لقلقه لسان بریم فقط روخونی کنیم، روخونه کردن که هیچ وقت موجب تکامل انسان نمیشه. اینا یک معارفی است که باید اینها رو بفهمیمشون. وقتی فهمیدیم، این فهمیدنه میشه موتور محرک انسان برای حرکت به طرف خداوند. یعنی انسان تا اینها را نداند، که مثل اون عابدی که نمیدونست خدا مجرده، هرچی هم زحمت بکشه ثوابی که بهش میدن، یعنی تأثیری که در تکاملش و رشدش داره به مقدار عقلش. حالا این مقدمه بود. با توجه به این مقدمه شاید یه مقداری جایگاه مرحوم صدر متعلق رضوان الله علیه در مجموعه تحولاتی که در مکتب تشیع اتفاق افتاده روشن بشه. مرحوم الله صدر اینطور که در تاریخ نوشتن متولد 979 هجری قمری هستن در شیراز. در دوره صفویه به دنیا آمدن، یعنی دوره ای که حوزه های علمی شیعه به برکت حکومت صفوی رونقی پیدا کرده بود و استقلالی داشت و علما از جای مختلف جمع می شدن در زیر سایه حکومت شیعی و تشکل هاشون فعال بود، تدریس و درس و برو بیا. و ایشون در شیراز به دنیا آمده، اینطور گفتن، حالا از نظر تاریخی خیلی معلوم نیست که پدر ایشون که خواجه ابراهیم قوامی است وزیر والی شیراز بود، که والی شیراز هم برادر پادشاه صفوی بود در اون دوره. لذا ایشون خیلی در ناز و نعمت و در راحتی زندگی میکرده، استاد خصوصی داشته، خب والی زاده بوده، تک فرزند هم بوده، اینطور که میگن یعنی تک پسر بوده. پدرش خیلی بهشون علاقمند بوده و استادان خصوصی در حوزه شیراز برایشون گرفته و بعد از مدتی ظاهرا پدر ایشون همراه حاکم شیراز با هم منتقل میشن به قزوین، که قزوین اون موقع دارالخلافه و پایتخت بود. مدتی در قزوین بودن، گویا در قزوین برای اولین بار با مرحوم شیخ بهایی و میرداماد که هر دو در مرکز حکومت زندگی میکردن ملاقات میکنه و در درس ها اینا شرکت میکنه. و چند سالی بعد در حدود 1006 شاید که پایتخت صفوی از قزوین منتقل میشه به اصفهان، ایشون هم همراه شیخ بها و میرداماد حرکت میکنن، میان در اصفهان. علومی که ایشون تحصیل کردن اساتیدشون دقیقاً مشخص نیست که کیا بودن. در بین اساتیدشون همین دو نفر شاخص هستن که خود مرحوم ملا صدرا در کتاباشون ازشون نام میبرن، یکی مرحوم شیخ بهایی و دیگری مرحوم میرداماد. فضای حکومت شیعی در عصر صفویه یه فضای به شدت فلسفی و عرفانی بوده، به خصوص در قرن دهم و قرن یازدهم. و خب مرحوم ملا صدرا هم در همون فضا رشد کردن، یعنی انقدر فضای اون دوره رنگ عرفانی و فلسفیش پررنگ بوده که کتابهایی که در نقد شیعه نوشتن عثمانی ها در اون دوره، چون میدونیم حکومت صفوی با عثمانی با هم دیگه تضاد خیلی شدیدی داشتن، کتابهایی که عثمانی ها در نقد شیعه نوشتن جز به انتقاداتشون از شیعه مثلا اینه که شیعه وحدت وجودی هم مثلا فرض کنین، چون شیخ الاسلام های شیعه مثل شیخ بهاء اینا مثلا گرایش کاملا عرفانی داشتن. شیعه ها مثلا حدوث زمانی قبول ندارن، مثلا شیعه ها مثلا معاد رو مثالی میدونن، یعنی همون عقایدی که عقاید عرفانی است به عنوان عقاید رسمی حکومت شیعه اون موقع تلقی میشدن. لذا مرحوم ملا صدرا هم از دوران جوانی گرایش خیلی غلیظ فلسفی و عرفانی داشتن. یک کتابی چند سال است چاپ شده به اسم جنگ ملا صدرا، یک یادداشت‌های خطی دوران جوانی مرحوم ملا صدراست، مال حدود سن 20 تا 25 سالگی، که زمانی که شون در نزد شیخ بهاء و میرداماد، که گهگاهی در میان مثلا این جنگ خطی دستخطای میرداماد هم هست، مثلا میرداماد یه چند خط برای ایشون نوشته و مثلا تاییدی کرده، حکایتی ثبت کرده اونجا. ایشون از همون موقع شما وقتی نگاه کنید تمرکز اصلیشون تو اون فضا بر دو سه تا علمه، یکی حکمت و عرفان است، یکی تفسیر و حدیث. یعنی دقیقاً تحت تأثیر فضای مرحوم میرداماد و شیخ بها. شیخ بها در فقه و امثال اینها هم صاحب فتوا بودن و بالاخره شیخ الاسلام بودن و تدریسات فقهی هم داشتن، تألیفات فقهی هم دارن. میرداماد هم در همه این زمین‌ها مجتهد بودن و حالا به قول خودشون میرداماد معتقد بودن که در مثلا علوم فلسفه و عرفان که از همه گذشتگان اعلمن، لذا به خودشون لقب معلم ثالث میدادن دیگه در تاریخ، یعنی مثلا میگن معلم به کسی میگفتن که در این زمینه از همه اعلم باشه. و میرداماد خودشون مدعی بودن من معلم ثالثم، مثلا معلم اول اگه ارسطو، معلم دوم فارابی، من معلم ثالثم، کسی که در یک زمان در همه علوم مثلا اعلم است و مثلا لذا در کتاباش هم گاهی از ارسطو میخوان اسم رو، یا مثلا فارابی میگن شریک و نافع تعلیم. حالا این یک تفسیری است که از این عبارت گفتن، بعد یا جور دیگه تفسیر میکنن. ولی به هر حال مرحوم ملا صدر فقه و اصول و صرف و نحو و این مقدماتی که در نظر این بزرگان خوندن و به پایان رسوندن، بیشتر تمرکزشون بر حدیث و تفسیر بوده و بر حکمت و عرفان، چون میرداماد به خصوص خیلی گرایش‌های حدیثی و رجالی داشتن و گرایش‌های فلسفی و عرفانی، و علایق ایشون از دوره جوانی تا اون کتاب جنگ ملا صدرا مشخصه. خصوصیت بسیار ممتاز و بارزی که در مرحوم ملا صدرا میشه رصد کرد در واقع همین خصوصیتی است که در مقدمه عرض کردیم. یعنی ایشون به این نتیجه رسیده بودن که خلأ حوزه علمیه شیعی در اون دوره که باید روش تمرکز کنند و کار بکنند مباحث معرفتی است. این که انسان وظیفه محور باشه و در هر شرایطی ببینه الان خلأ چی است و باید چی کار بکنه، از مسائلی است که خیلی مهمه و خیلی مواقع در حوزه‌های ما مورد غفلت قرار میگیره. خیلی از بزرگانی که مثلا مرحوم علامه طباطبایی رو درک کردن، معتقدن مرحوم علامه طباطبایی در فقه و اصول از مراجع هم طبقه خودشون ضعیف‌تر نبودن. حالا نسبت به مرحوم آقای بروجردی که خب یه طبقه جلوترن، مسلماً مرحوم آقای بروجردی مقدم میکنن، ولی نسبت به مرحوم آقای میلانی امسالم خیلی معتقدن که مرحوم علامه کمتر نبودن. ولی خب مرحوم علامه طباطبایی وقتی اومدن قم، تو جریان نامه‌ای که با مرحوم آقای بروجردی دارن اونجا داره که ایشون به مرحوم آقای بروجردی نوشته بودن این دروسی که در حوزه بزرگان تدریس میکنن حقیر هم توانایی تدریس این دروس را دارن. فقه و اصول گفتن اینطوری نیست که مثلا نتوانم درس بدم، اما وظیفه خودم تشخیص دادم که در شرایط فعلی حوزه نیاز به فلسفه و تفسیر داره، و تمرکز خودم رو بر فلسفه و تفسیر قرار دادم. اینکه انسان تمرکز بر یک علم بکنه گاهی مواقع محصول این است که بقیه علوم را بلد نیست روی یک علم تمرکز میکنه، گاهی نه، بر این اساس است که میبینه نیاز به چیز است و بقیه بارها رو دیگران دارن بر میدارن، چه بسا موجب هم میشه که مشهور بشه و بر سر زبانها به اینکه حالا علوم دیگر رو مثلا بلد نیست. ولی واقعیت امر اینطور نبوده. حالا مثلا مرحوم علامه طباطبایی که ما از نزدیک دیدیم، مثلا کسانی که درس خارج اصولشون رفتن خارج فقه، می‌دونید مرحوم علامه طباطبایی در حدیث شناسی تو معاصرین ما اگر که اولین نفر نباشن لااقل جدا نفرات اولن. این کتاب وسائل شیعه که همیشه ما طلبا باش تو درس خارج سر و کار داریم، چاپ قدیمش که 20 جلدی بود، از اون نسخه علامه طباطبایی چاپ شده بود که مرحوم علامه طباطبایی خودشون نشستن وسائل شیعه شخصیشون رو یه دور با نسخه‌های قدیمی تطبیق کرده بودن، کلمه به کلمه نسخه بدلای حدیثا رو در آورده بودن. خب این کارو تو حوزه قم کلا 4-5 نفر کرده بودن. نسخه علامه خیلی منقح بوده، نسخه علامه رو گرفتن بر اساس نسخه علامه کتاب وسائل شیعه رو چاپ کرده بودن. یعنی اینکه یکی از این انقدر برای احادیث، اونم احادیث فقهی، نه احادیثی که حالا مثلا به فلسفه اینجوری مربوطه، اهمیت قائل باشه که بشینه یک دور وسائل شیعه رو با نسخه های خطی قدیمی کلمه به کلمه مقایسه کنه، نسخه بدلاش یادداشت کنه و اینقدر دقیق این کارو بکنه که بشه مستند چاپ وسائل شیعه که در مقدمه‌اش نوشتن ما این کتاب رو از روی نسخه علامه طباطبایی چاپ کردیم. یاشون میفرماد مثلا من وقتی میخواستم تفسیر بنویسم، اول نشستم بهار الانوار مطالعه کردم، سه دور بهار از اول تا آخر خوندم، یعنی کتاب 110 جلدی رو سه دور دور کردم، بعد که سه دور احادیث رو مطالعه کردم کامل، بعد نشستم تفسیر روایی نوشتم، بعد تفسیر موضوعی نوشتم، بعد تفسیر روایی نوشتم به اسم البیان چاپ شده، بعد المیزان رو نوشتم که المیزان تفسیر چی از جامعه. ولی به هر حال این جهات مرحوم علامه بین ما خیلی شناخته شده نیست، چون وظیفه خودشون چیز دیگه تشخیص میدادن. مرحوم ملا صدرا هم در اون دوره که زندگی میکردن وظیفه خودشون رو این تشخیص داده بودن که روی مسائل معرفتی، یعنی مباحث مبدا و معاد تمرکز بکنن. لذا مجموعه تعریفات ایشون تقریبا همش یا مباحث معرفتی عقلی و عرفانی است یا مباحث معرفتی تفسیری و روایی. یعنی ایشون مجموعه تفاسیری دارن، تفسیر قرآن که 7 جلد چاپ شده که تمرکزش بیشتر رو تفسیر آیات توحیدی و آیات معرفتی است. شرحی دارن بر اصول کافی که در تاریخ تشیع اولین شرحه. یعنی ما قبل از مرحوم ملا صدرا هیچ کسی رو نداشتیم که به خودش جرأت بده، حالا تعبیر بنده اینه، به خودش جرأت بده قلم دستش بگیره اصول کافی رو شرح بکنه. چون حالا یه اصول کافی آدم میشنوه از دور، یه اصول کافی هست که شما وقتی به نزدیکش میفهمین چه خبره. انقدر عمق و دقت داره قسمت اصول کافی، یعنی همون باب توحیدش و باب عقلش و باب حججش، که انسان وقتی تو گودش میره میبینه واقعا تو لابلای این روایات ها به عجز در میاد که بتونه اینا رو تفسیر کنه، بتونه توضیح بده که این روایات چی داره میگه. در تاریخ تشیع در این هزار سال هیچ کسی جرأت این که بخواد به شرح روایات معارفی بپردازه نداشته. ما یه نفر دیگه داریم تو تاریخ تشیع که یه همچین همتی به خرج داده، مرحوم کمال‌الدین میثم بهرانی است که ایشون هم در عصر خودش بهش میگفتن العالم الربانی و الفیلسوف السمدانی، یا گاهی هم بهش میگن الفیلسوف الربانی، که شرح نهج البلاغه نوشت، که شرح نهج البلاغه ایشون خوبه اما گره های نهج البلاغه رو اونطوری که باید و شاید باز نکرده، بالاخره در حد قرن هفتمه دیگه میاد تا میرسه مرحوم ملا صدر. البته این عوامل اجتماعی هم درش خیلی تاثیرگذاره. عرض کردم خود دولت صفویه زمینه رو برای بررسی کردن روایات شیعی خیلی فراهم کرد و میرداماد یه حاشیه مثلا 50-60 صفحه‌ای به اصول کافی دارن مثلا، ولی کسی بخواد شرح بنویسه یا توضیح بده که مثلا اگر حضرت تو این روایت اینطور میفرمان این چه مطلب توحیدی رو میخواد بگه، نه کسی بلد بود و نه کسی نوشته بود. شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید و علامه هلی در فقه خیلی نوشتن، ولی شما وقتی میبینید در وادی معارف کسی اصلا قلم دستش نگرفته. سرش هم مسلمه، چون با دستگاه معرفتی که شیخ طوسی داشتن و شیخ مفید اصلا این روایت قابل فهم نیست. با دستگاه معرفتی که علامه هلی داشتن این روایت قابل فهم نیست. یعنی مثلا امثال شیخ مفید و شیخ طوسی میگفتن مگه میشه مثلا یه آدمی علم غیب داشته باشه به همه چی؟ صراحتا میگن محال عقلی است که یه کسی علم غیب به همه چی داشته باشه. میگن پس همه این روایتایی که ائمه گفتن ما همه چی می‌دونیم همش جعلیه. خب حالا زمان شیخ مفید این حرف قابل گفتن بود، آدم بگه خب این روایت جعلیه. یه 100 سال که اومدن جلوتر روایت‌ها از گوشه کنار جهان اسلام جمع شد که این روایت از حد تواتر هم گذشت. یعنی آدمای مختلفی مثلا ما رفتیم شنیدیم به سندهای مختلف، نه خب نمیشه بگن همش جعلیه که. گفتن خب ما نمی‌فهمیم، گذاشتنش کنار تا زمان مرحوم ملا صدر. روایت توحیدی هم اینطور، مثلا شیخ مفید و شیخ طوسی معتقد بودن که خداوند در عالم حضور ندارد، مثلا میگفتن محاله که خداوندی که مجرد است در عالم حضور داشته باشه. میگفتن خداوند جداست از این عالم کلا، فقط از دور خبر داره، ولی معنی نداره که بگیم خدا تو همه چی هست، درسته؟ ولی که روایات ما خب متواتر است در این که خداوند داخل در هر چیزی است، با هر چیزی است، کنار هر چیزی است، زیر هر چیزی است، و اینقدر این روایت ها قلید است و زیاد است که آدم نمیتونه روایت ها رو بذاره کنار. اینا کی تفسیر شد؟ در زمان مرحوم ملا صدرا به برکت حکمت متعالیه. لذایشون برای اولین بار جرأت به خرج دادن که قلم دستشون بگیرن و این معارف رو چیکار کنن؟ ثبت بکنن. خیلی چیزایی که یه موقعی از عقاید مشهور شیعه تلقی میشده، مشهور علمای شیعه، و کسی اگر خلافشون میگفته میگفتن این اهل قلوب است و تردش میکردن، و اینا از مسلمات روایات ما هم هست، به برکت دولت صفویه و تلاش های علما در دور صفویه تبدیل شد به عقاید عمومی شیعیان. یعنی ما الان هممون تقریبا اینطوری هستیم، از بچگی وقتی به دنیا میایم وقتی ما میگن خدا همه جا هست یا نه میگیم خب آره، بعد بچه‌ها همیشه میپرسن میگن خدا تو سقف هم هست؟ پدر مادرها میگن بله، مثلا تو زمین هم هست، آره تو درخت هم هست، آره، درسته. خیلی واسه هم طبیعی است که بله خدا همه جا چیه هست، یه جمله‌ای که سر همه زبونا افتاده، ولی تحلیل فلسفی این جمله به این راحتی‌ها نیست. یعنی شما می‌خواید توضیح بدین یه موجودی که مجرده، مکان نداره، ابعاد نداره، بسیطه، چجوری تو همه چی هست؟ درسته؟ این به این آسونی‌ها نیست. مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و امثال هم که انکار می‌کردن، نه اینکه می‌خواستن این روایت‌ها رو قبول نکنن، واسهشون قابل فهم اصلاً نبود. میگفتن هر چی آیه داریم و هر چی روایت داریم که میگه خدا همه جا هست، یعنی خدا از همه چی خبر داره، اینا مجازه، اینا رو باید چیکار کنیم؟ تأویل بکنیم. آیه قرآن میگه هو الاول و الاخر، هو الاول و الاخر، و درست میکنن و ظاهر و باطن، یعنی باید تأویلش بکنیم، درسته؟ خدا که اول و آخر و ظاهر و باطن نیست، یعنی خدا احاطه داره. خب ما معکم اینما کنتم، تفسیر تبیان نگاه کنیم، میخوام تأویلش بکنیم، ظاهرش مورد نظر چیه نیستش. و هاکذا روایات هم که الان ماشاءالله. اینا کی درست شد؟ وقتی که انسان ها رشد معرفتی پیدا کردن، نگاهشون نسبت به مبدأ و معاد اصلاح شد، بعد اون وقت تونستن این روایت‌ها رو بفهمن، این آیه‌ها رو بفهمن. لذایشون برای اولین بار در تاریخ تشیع شروع کردن به شرح نوشتن بر روایات معارفی، که این حرکتی که ملا صدرا رو انداختن بعد ازشون دنبال شد دیگه. نفر دومی که تو این واری قلم زده به تفصیل مرحوم فیض کاشانی هم که شروع کردن. بعد از مرحوم فیض کاشانی مرحوم ملا صالح مازندرانی داماد مجلسی اولن، بعد مجلسی ثانی که حالا مجلسی ثانی مرحوم علامه صاحب بهار الانوار، خودشون از خودشون خیلی چیزی ننوشتن ولی مطالب فیض و ملا صالح و ملا صدرا اینا رو کنار هم دیگه چیدن، مرات العقول رو نوشتن و بهار الانوار نوشتن که معمولا اونجا وقتی میگن بعض المدققین منظورشون ملا صدراست، میگن قال بعض المدققین، قال بعض اونها عبارات ملا صدرا رو نقد میکنن، اسم نمیارن. بعضی موقع منظورشون فیض است مثلا فرض کنید، یا بزرگان دیگه که تو اون دوره هم عصرشون بودن دیگه. این نهضت بعد از اون ادامه پیدا کرد، ولی به هر حال علمدار این نهضت همیشه کیا بودن؟ یعنی چه کسانی توی شیعه توانایی شرح و توضیح مسائل معرفتی رو داشتن؟ علمدار این نهضت همیشه کسایی بودن که تو وادی فلسفه و عرفان قدم برداشتن، یعنی خودشون اهل مسائل معرفتی بودن. گاهی موقع توی بحثا با دوستان و برادرانی که مخالف با فلسفه و عرفان هستن میگن آقا مثلا قرآن و روایات هست، ما فلسفه چی نیاز داریم؟ یکی از جوابایی که عرض میشه اینه که خب قرآن روایات هست، کی میفهمن؟ میگن خب ما میفهمیم. میگن خب این هزار سال تاریخ شیعه کی فهمیده بود؟ اگه کسی میفهمید خب چرا این روایتاش که سعودی نمیداد؟ از اون هزار سال قبل ملا صدرا بگذاریم، زمان ما بگن آقا چند نفر معرفی کنید که اینا کار قرآنی کردن، مفسر قرآنن. شما اولین کسایی که خواهید معرفی کنید کیان؟ میگن مثلا علامه طباطبایی، علامه شهرانی، آیت الله جوادی، استاد عبدالله صبرواری، مثلا اینا که تفسیر نوشتن در چند دهه اخیر و اومدن چیکار کردن؟ راجع به معارف قرآنی حرف داشتن. میگه آقا کیا روایات معرفتی شیعه رو شرح کردن؟ الان مثلا در دوره‌های اخیر شما آمار بگیرین کسانی که قلم گرفتن دستشون روایات معرفتی شیعه رو شرح کردن و توضیح دادن. خب اگر واقعا بدون فلسفه و عرفان و اینها میشد اینا رو آدم بفهمه، طبیعتاً دیگران هم که فلسفه و عرفان نخونده بودن خب میفهمیدن و مینوشتن، ولی خب ننوشتن. همین که تو تاریخ میبینین که هر کس تو این وادی قدم گذاشته، اومده روایات معاد رو بررسی کرده، روایات امامت و روایات توحید و شرح نوشته، مال این وادی هستش، آدم باید به دلیل عینی کشف کنه که بدون این ابزارها سراغ این معارف نمیشه رفت. و خارجن هم خب کسی نرفته، یعنی اون بزرگانی که در طرف مقابلن وقتی بهشون عرض میکنه میگه حالا این روایت چی میگه، فوری میگن این روایت از روایاتی است که ما نمیفهمیم، یرد علمه الی الله و رسوله، علمش به خدا و رسول واگذار میکنیم. این تسلیم خوبه که انسان بگه آقا ما نمیدانیم برش میگیم، ولی واقعیت امن است که ائمه که این روایتو فرمودن لغو که نبوده، که حکیم بودن. اگه میخواستن یه سری الفاظی بگن که ما هم هیچ وقت نفهمیم و بگیم علمش به خودشون واگذار میکنیم، خب نمیگفتن. اینا رو مسلما فرمودن که ما بفهمیم. و واقعیت خارجی نستش که فهمیدن اینها احتیاج به رشد عقلانی داره. حالا گاهی مواقع مثلا میگن که اگه اینطوری خب بسیار ائمه خودشون فلسفه ننوشتن. اگه فهمیدن قرآن و روایت فلسفه میخواد، عرفان میخواد، این حرف خب ائمه خودشون فلسفه و عرفان هم چه میکردن؟ مینوشتن. مثلا اونا ناقص بودن، فلاسفه مدن تکمیلش کردن. جوابش نستش که اینا فلسفه میخواد، ائمه فلسفه نوشتن، در نوشتن یعنی گفتن، ولی چند شرایط اجتماعی به مقدار کافی برای اینکه افراد بهره برداری کنن نبوده. این دقیقا مثل سوالی است که اخباری ها از ما میپرسن. همین الان تو مشهد دوستا تشکل اخباری فعال هستن، همین حرف همیشه میزنن، میگن شما میرین تو حوزه مثلا الموجز بخون، اصول فقه بخون، رسائل بخون، کفایه بخون، بعد برو تا 8 سال خارج بخون تا این سیر متعارفشه. اونایی که میخوان خوبتر بخونن که چند تا کتاب اضافه میخونن و دو دور درس خارج میرن، بعد میگیم خب این همه اصول میخونین برای چی؟ ما در جواب چی میگیم؟ میخوایم روایات اهل بیت علیهم السلام بفهمیم. اونا میگن خب روایات اهل بیت اصلا فهمیدنش انقدر سخت بود، امام صادق علیه السلام درس خارج اصول میذاشتن. امام صادق علیه السلام درس خارج اصول که چی؟ الموجز هم تدریس نکردن هیچ وقت. یعنی ما یک روایتی نگه حضرت نشسته باشن مثلا یک دوره اصولی مثلا فرض کنین حالا 10 جلسه 20 جلسه تدریس کرده باشن. خب پس معلومه فهمیدن این روایت ها این زحمت ها رو نمیخواد. بعد این برادرای اخباری ما الان چیکار میکنن؟ خودشون جلساتی دارن، کسبه رو جمع میکنن دور هم دیگه میشن، من لایحه‌دار یه دور میخونن از روش، خودشون هم به من لایحه‌دار عمل میکنن، به رساله هم کاری ندارن. به قول خودشون میگن ما از ائمه تقلید میکنیم، از مراجع تقلید نمیکنیم، شما از غیر معصوم تقلید میکنید، ما از معصوم تقلید میکنیم. ما در جوابشون چی میگیم؟ میگیم فهم روایات واقعا کار حرفه‌ای است، کار عمیقه، احتیاج به علم اصول هم داره. ولی اصحاب ائمه علیهم السلام شرایط براشون فراهم نبوده که بخوان ائمه بهشون چیکار کنن، اصول تدریس کنن. کلیات و ریشه های اصول در روایات ما هست. ما وظیفه داشتیم اینو بیایم توضیحش بدیم، ترویجش بدیم، توسعهش بدیم. به تعبیر حضرت علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع. والا واقعیتش این است که اصحاب ائمه علیهم السلام روایت ها رو کامل و دقیق نمیفهمیدن. یعنی شما فهمی رو که یکی از مراجع ما را از یک روایت بذارین کنار فهمی که یکی از اصحاب ائمه داشت اصلا با هم قابل مقایسه نیست. ولی اون موقع سطح معرفتی اینقدر نبود که افراد بخوان اصول بفهمن. اون موقع اونایی که خیلی فاضل بودن و باسواد بودن خوندن نوشتن بلد بودن، نه مدرسه‌ای بودن نه آموزشگاهی بودن، همه کاسب بودن. هر چند وقت یه بار امام صادق مثل یک جلسه منبر میشستن سخنرانی میکردن، افراد منم میشستن گوش میکردن. ولی یک کتاب آموزشی باشه شب برن تو خونه بخونن، بعد اخبار بکنن، حفظش بکنن، امتحان بدن، مثل ما که از اول بچگی با درس و آموزش گوش میکنیم، چیزی نبوده که. لذا خوش استعدادا و باسوادا اینا میشدن مثل یک شخصیت عادی امروز. درسته؟ خب توی همچین فضای توقعی هم نیست که امام علیه السلام بیان مثلا درس خارج اصول بگذارن. مثلا فرضیم درس خارج اصول که اصول فقه هم اون موقع نمیشه تدریس کرد. این نقص از چی؟ از نقص قابلیت قابله، نقص از فعالیت فاعل نیست. امام که ناقص نیستن، مخاطبی وجود نداره. چرا؟ یه خواصی بودن تو اصحاب، خواص میرفتن پیش ائمه، ائمه مطالب سطح بالا براشون میگفتن، چیزای عمیق میگفتن که ما الان نگاه کنیم اینو خیلی سطح بالاست. ولی اینا مال خواص بوده، سطح عمومی جامعه اینطور نبودش. رفقایی که سابقه تبلیغ رفتن دارن این مقدار لمس میکنن. شما یک سربین تو روستا مثلا یه دفعه واسه مردم بخواد سخنرانی کنید، درسته؟ تازه روستایی که مردمش مدرسه هم رفتن، خوندن نوشتن هم بلدن، رسانه‌های گروهی هم فعاله. ولی شما این سطح معرفتی طوری است که شما یه مسئله شرعی رو می‌خواید به دقیق بگین، نمیشه. درسته؟ تا این قید اولش رو بگین آخرش رو نمی‌فهمن، آخرش رو بگین اولش رو نمی‌فهمن، بعد منبر می‌فهمین دعوا میشه. حاج آقا چی گفت؟ این میگه حاج آقا اینو گفتن، حاج آقا اونو گفتن. توی همچین فضای شما توقع دارید مثلا آدم بره تو روستا چیکار کنه؟ مثلا بیاد خارج اصول تدریس کنه، اصول فقه تدریس کنه. اینا چی می‌خواد؟ یک فضای آموزشی منظمه. یعنی قرآن در یه افقی است که بشریت اگر سال‌های سال کار بکنن، مجموعه های آموزشی تشکیل بشه، دانشکده ها و حوزه ها کار بکنن، تا ظهور امام زمان علیه السلام انشاءالله به یک افقی میرسن که حضرت وقتی آمدن قرآن رو باز بکنن بگن یه عده‌ای بفهمند. درسته؟ چون تو بعد از روایات داره که حضرت در مسجد کوفه که میشینن فضلای زمان جمع میشن، حضرت دوستاشون قرآن تفسیر میکنن. قرآن که کتاب قصه نیستش که همه بخوان بفهمن. اگر اونها نمیفهمیدن نقص از مخاطب، نه نقص از قرآن. کسی میخواد قرآن بفهمه باید رشد معرفتی پیدا بکنه. رشد معرفتی بخواد پیدا کنه باید فعالیت های عقلانی بکنه. به هر حال جایگاه حکمت متعالیه که مرحوم ملا صدر تدوین کردن، در حقیقت جایگاه اساسیش این از نگاه ملا صدر خودشون یه توضیح میده. میفرماید این معارف کلید ورود به فهم قرآن و روایاته. در زمان ما حکمت متعالی و کلا حکمت دو تا بُعد پیدا کرده، یه بُعد فهم قرآن و روایات، یه بُعدم بُعد دفاع از دین. زمان مرحوم ملا صدرا بیشتر همون بُعد اولش مهم بوده، چون زمان ملا صدرا این همه شبهات اعتقادی وجود نداشته. یعنی ملحدین اینقدر فعال نبودن، کسی خیلی در دینش شک نداشته، سری بحث‌های درونی بوده تو فضای تخصصی. در زمان ما نه ضرورتش دوچندان شده، چون فضای جامعه همه جاش پر از شبهه است. شما به هر آدمی که میشینین از اصل وجود خدا و توحید خدا و صفات خدا، عصمت انبیا و ولایت تکوینی ائمه بگیرین تا معاد، تو همه چی شبهه داره. خب طبیعتاً انسان برای دفاع از دین احتیاج به علوم عقلی داره، برای فهم صحیح دینم نیاز به علوم عقلی داره. مکتب مرحوم ملا صدرا رو به اصطلاح میگن مکتب جمع بین عقل و نقل و شهود. چرا این تعبیر رو میکنن؟ دو تا جهت داره، اینم عرض بکنم دیگه الان ختم میکنم، خسته شدن سروران. یه جهتش این هستش که مرحوم ملا صدرا وقتی میخواستن به طرف کشف حقیقت هم حرکت بکنن با سه تا ابزار حرکت کردن و خیلی هم روی ایشون تاکید داره. ایشون میفرماید خیلی هستن وقتی میخوان حقایق رو بفهمن فقط فکر میکنن. فکر تنها درصد خطا داره، لغزشگاهایی داره، اگر تنها باشه خیلی جواب خطا میده. ایشون میگه مشایا معمولا اینطور بودن، حالا اینطور میگن در تاریخ که اینها فقط تفکر میکردن، سعی میکردن با تفکر خودشون خدا رو بشناسن، نمیدونم اولون بشناسن. خب واقعا هم رسیده بودن به اینکه خدایی هست، خدا مجرد از صفات کمالی داره، خیلی چیزا رو خوب فهمیده بودن. ولی بعضی جا هم لغزیده بودن و این لغزش نه به خاطر اینکه حالا عقل خطا میکنه. عقل که خطا نداره، عقل همیشه صغرا و کبرا و نتیجه بدیهیه. درسته؟ کی خطا میکنه؟ تو منطق شما خوندین عاقل خطا میکنه، ما هستیم که از این عقلمون معمولا درست استفاده نمیتونیم بکنیم به خاطر عواملی. لذا میگفتن منطق خودش معصوم از خطاست، اما منطقی معصوم از خطا نیست. چون که اون که خطکش همیشه خطی صاف میکشه، اما ما که میخوایم با خطکش خط بکشیم گاهی دست اون میلرزه خطش کج میشه. نقص از ماست، نقص از خطکش نیست. این یه ابزاره. در کنار این ابزار ایشون تاکید داره کسی میخواد این مسیر رو طی بکنه باید اولا در کنارش حتما با کتاب و سنت مانوس باشه، بلکه غرق در کتاب و سنت باشه. این جمله رو آتالله جوادی هم میفرمان، مرحوم علامه طباطبایی خیلی تکرار میکردن، میفرمودن حکمت متعالیه را باید همسنگ با کتاب و سنت خواند، برخلاف فضایی که مثلا در دانشگاه ها وجود داره که میرن مثلا رشته فلسفه، یک کسی اصلا قرآن هیچی بلد نیست، روایت هیچی بلد نیست، اصلا با اینا اونسی هم نداره، فقط فلسفه میخونه. ایشون با این فضا خیلی مخالف بودن علامه طباطبایی. مثلا حکمت متعالیه با کتاب و سنت عجین است. کسی میخواد تو حوزه فلسفه بخونه باید حتما با کتاب و سنت. لذا شاگردانشون هم نگاه کنید، اگر فیلسوف هستن همشون فقیه هم هستن، اگر فقیه هستن مفسر هم هستن، محدث هم هستن، تو همه این زمینه ها مجتهدن، سرآمدن، جزو بزرگان حساب میشن. سوم چی؟ سوم مرحوم ملا صدرا میفرمودش که کسی اگر میخواد به عالم حقیقت دست پیدا بکنه باید در کنار فلسفه و در کنار کتاب و سنت که باش معنوسه دریافت‌های باطنی شفاف و قوی داشته باشه. کداش در میگم به شهود، میفرمود کسی اگر اهل شهود نباشه خیلی از این مطالب رو متوجه نمیشه. چرا؟ چون خیلی از مسائل فلسفی هست که اصلا تصور کردنش متوقف بر یک نوع یا یک درجه از شهوده. خود مثلا حکما اینجور مثال میزنن، میگن شما مثلا یک شخصی که طفل صغیر یه بچه‌ای رو هر چه مدتش در مورد مثلا مسئله نکاح باهاش صحبت بکنی هیچ دریافتی از این مسئله نداره. مسئله مثلا شهوت یه چیزیه که در یه سن خاصی در انسان به وجود میاد و انسان یک دریافتی از این پیدا میکنه. شما هر چه واسه کسی که این دریافت رو توضیح بدین ادراک از این مسئله پیدا نمیکنه. لذا وقتی هم که این مسئله رو بخواد راجبش فکر بکنه فکرش هم فکر واقعی نخواهد بود. ایشون میگن همونطور که بلوغ جسمانی داریم و انسان در بلوغ جسمانی یک سری دریافت‌های جدید داره، یک بلوغ‌های روحی هم هست که در اثر اون بلوغ‌های روحی دریافت‌های جدید برای انسان به وجود میاد. خیلی از مفاهیمی رو که قبلا تصور نمی‌کرد تصور می‌کنه. مثلا عرض کنم الان صحبت شد اول عرائض که ما باید خداوند متعال رو مجرد درک بکنیم. همین که انسان بتونه مجرد درک بکنه خودش یه تحولی لازم داره، ولی انسان هر چی هم بهش فکر بکنه آخرش یه چیزی میخواد پیدا کنه، اونو یه گوشه عالم فرض میکنه، درسته یا بالا یا پایین یا راست یا چپ یا همه جا، یه چیزی فرای از اینها تصور نمیکنه، و یا در یک زمانی فرض میکنه. فرا زمان و فرا مکان تصور کردن احتیاج به یک تأملات به قول آقایون تأمل با عین داره، یعنی یک سری عملیاتی لازم داره که انسان بتونه اینو اصلا یک بار چیکار کنه؟ ادراک بکنه. یه بار که ادراکش بکنه، یه بار که دریافت حقیقی ازش داشته باشه، برای همیشه میتونه راجبش فکر بکنه، استدلال بکنه، بحث و بررسی بکنه. لذا مرحوم ملا صدرا با این سه تا ابزار پیش رفتن. برکتش هم این شد که در نتیجه سه تا گرایشی که تو جهان اسلام بود، اینا رو به هم دیگه وصل کردن. یعنی یک گرایشی بود مال عرفا، اونا برای خودشون کتاب‌هایی داشتن، مکاتبی داشتن. یک گرایشی بود مال فلاسفه، یک گرایشی هم بود مثلا مولا محدثین، یعنی محدثین نه به تعبیر دقیقا متکلمین، چون عرض کردم احادیث معرفتی اون موقع مورد بحث نبود. ایشون کاری کردن که گرایش‌های کلامی، فلسفی و عرفانی همشون با هم دیگه چی شدن؟ هضم شدن. یعنی به این معنی که ثابت شد که اینا همشون به یک جا میرسه. اگه عقل و انسان درست به کار بندازه دقیقا به همون جایی میرسه که کتاب و سنت داره بیان میکنه و شهود هم از همون داره خبر میده. به قول مرحوم علامه شهرانی میگن قبل از ملا صدرا همه علما فکر میکردن که، همه فلاسفه فکر میکردن که مطالبی که تو روایات آمده جدلیه. میگفتن اینا که ائمه تو روایات فرمودن اینا درست که نیستش که، درسته اینا رو هم ائمه فرمودن به قدر فهم مخاطبین، باید همه رو تأویل بکنیم. مرحوم ملا صدرا ثابت کرد که نه، اتفاقا درستش همینه که تو این روایات آمده، اینا رو تأویل نباید کرد. کمان که مخالفین، کسایی که متکلم بودن، فکر میکردن استدلال‌های عقلی اصلا کارآمد نیستش، واقعیت انسان نشون نمیده، خیلی هاشون در ارزش عقل تردید میکردن، یا لااقل در خیلی از گزارهای فلسفی تردید میکردن. ایشون نشون داد که نه، هم عقل انسان رو به واقع میرساند واقعا، و هم اون چیزی که فلاسفه گفتن تفسیر دقیقش اینه و با کتاب و سنت کاملا منطبقه. به همین شکل نشون داد که مکاشفاتی که عرفا داشتن و دریافت‌های قلبی اینا، اون اصولش و ریشه‌هاش با اینا کاملا هماهنگه. لذا ازش تعبیر میکنن به مکتب جمع بین عقل و نقل و شهود، یا به تعبیر علامه حسن‌زاده عرفان و قرآن و قرآن و عرفان و برهان از همدیگر جدایی ندارن. این خلاصه درباره فعالیت اصلی و نقش مهم مرحوم ملا صدرا در جریان تاریخ تشیع. اگه سوالی فرمایشی دارید بنده در این چند دقیقه باقی‌مونده در خدمت باشم که اعراض رو ادامه ندم. هم بفرمایید. بله. ببینید فلسفه یعنی جهان بینی عقلی، درسته؟ حالا در تعبیر متعارفش اگر بخوان، این مردم همیشه تو زندگیشون دارن با فلسفه زندگی میکنن، فقط این فلسفه شون گاهی فلسفه های واقعیه، یعنی بر اساس یک سری اصول عقلی، گاهی واقعی بر اساس چیزایی که پدر مادرها و پدر بزرگ مادر بزرگ آدم یاد میدنه. ما اگر بخوام یه جامعه سالم داشته باشیم باید مردم جهان بینی سالم داشته باشن. بخوان جهان بینی سالم داشته باشن باید از کودکی بتوانن عالم هستی را به شکلی که واقعی هست تصور بکنن، درسته؟ اگه بخوان این کارو بکنیم باید از همون اول آموزش هایی داشته باشیم که تو این آموزش ها کودکان رو به طرف جهان بینی واقعی حرکت بدیم. ولی اینا الزاماً به این معنی نیستش که بیایم مثلا اون مطالب عمیق عالی فلسفه رو به افراد آموزش بدیم. حالا نمیدونم رفقا اینجا فلسفه احتمالاً نخوندن، درسته؟ حالا مثلا ولی چیزی که خوندین، کتاب عقایدی که خوندین، مثلا بدایت المعارف، شاید مثلا بیاد از رفقا خونده باشن. ببین مثلا فرض کن مردم ما یه تصوری دارن به اسم مثلا شانس، درسته؟ خیلی هم سر زبونه میگن شانس هم خوب بود، شانس هم بد بود، شانس هم گرفت، مثلا این حرفا. این تصور شانس روی چه پیش فرضی استواره؟ روی نظریه اتفاق و نیاز نبودن به علت، حالا یا علت فاعلی یا علت مثلا چی قایی. انسان تو یک نظام آموزشی سالم میتونه طوری کودکان رو از کودکی تعلیم بده که این رابطه ملازمه علی معلولی کاملا درک کنن، درسته؟ و تو ذهنشون استوار باشه و بعد بهشون برای همیشه بگه شما از این بعد هیچ وقت کلمه شانس استفاده نکنین، همیشه بگین چی؟ بگین تقدیر اینطور بود، قضای الهی اینطور بود، درسته؟ خب بعد این نگاه وقتی عوض بشه توی تربیت انسان چقدر تأثیر گذاره؟ من اگر هر اتفاقی میفته اینو به سلسله عللش منسوب کنم، برش گردونم به خداوند متعال، این زندگی انسان رنگ و بوی توحیدی پیدا میکنه، ربط انسان به خداوند چی میشه؟ بیشتر میشه. ولی اگر اومدم نه یک مفهومی مثل شانس و بخت رو تو جامعه مثلا رواج دادم، انسان میشه گسسته و بریده از علت فاعلی، یعنی از خداوند متعال، یعنی چه اتفاقاتی همینجوری افتاد، درسته؟ اینو تو یک نظام آموزشی میشه چیکار کرد؟ انجام داد. یه مسئله فلسفی است، درست؟ تو فلسفه هم کاملا همین بحث مطرحه که آیا شانس و بخت در عالم داریم یا نداریم، بحث که اصلا به علت فاعلی و علت قایی. ولی مسئله فلسفی بغرنجشه نیست. این مثلا مسئله وحدت وجود نیست، مثلا مسئله نمیدونم ربط حادث و قدیم که نیست. این مسئله کاملا میشه از کودکی به کودکان آموخت. خب ولی تو نظام آموزشی ما جهان بینی چیز نداره، وزنی نداره متاسفانه. یعنی اگه خانواده خودشون بچه‌هاشون با این چیزا آموزش بدن دادن، ولی کسی که مدرسه میاد میره ممکنه هیچ وقت متوجه نباشه که شانس چه مفهوم بدی است، چقدر غلطه و چقدر در نظام تربیتی انسان اثر منفی داره. مثلا ببینین فلسفه خودش به عنوان دقیقا مثل فقه میمونه. بخوام اینجا عرض کنم، اگر شما بخوام مخاطب فقه کیه؟ شما میگین مگه منظورتون فقه استدلالی است؟ درسته؟ فقه استدلالی مال درس خارج فقه است، کتاب مکاسه. اگه فقه نیمه استدلالی مخاطبش مثلا فرق کنش شرح لومه خونه هم هستن. اگه محصول فقه منظورتون مخاطبش کیه؟ همه مردم، درسته؟ هر کسی که مخاطب خدا حرکت بکنه باید به احکام فقهیش مو به اون ملتزم باشه. فلسفه اگه معنای استدلال‌های عقلی باشه که بخواد انسان یک نتیجه ازش بگیره، مخاطبش میشن یک سطح خاصی از جامعه که توانایی این فعالیت عقلی رو داشته باشن و یک سرمایه گذاری کنن، وقتی برای این موضوع بگذارن. ولی اون چیزی که در تکامل انسان لازم است نتایج فلسفه است. یعنی الزاماً لازم نیست که همه فلسفه بخوانند، ولی هر کسی میخواد به طرف خدا حرکت بکنه باید از این نتایج فلسفی لااقل در عرصه مبدا و معاد مطلع باشه. لذا شما خواستید مثلا هیچ فلسفه نخونید، ولی خودتون رو متعهد بکنید که کتابهای مثلا امثال مرحوم آتالله مطهری، مثلا علامه حسن‌زاده، علامه سهرانی، آتالله مصباح، آتالله جوادی، اینا رو چیکار کنیم بخونید. اینا چی هست؟ اینا خروجی فلسفه است، درسته؟ برهاناش توش نیست، ولی نتایج جهان‌بینی سالم انسان ارائه میکنه دیگه. بدون اینها انسان هیچ وقت نمیتونه به اون کمالی که مطلوب دین هستش دسترسی پیدا بکنن. من یه همچین چیز نگفتم البته. ببینید این نه من حقیقی مادم عرض کردم در عقاید انسان باید معرفت صحیح داشته باشه. معرفت صحیح هم تقلید به معنای پذیرش کورکورانه درش درست نیست، ولی تقلید به معنای دانستن استدلال های عمیق عقلی مسلما لازم نیست. اینو هیچ کس هم نگفته. هم ببینید اون که قدیم حقش بوده و میگفتن، اون گفتن انسان در عقایدش نباید بگه من نمیدانم، درسته، تعبدن فعلا میپذیرم، باید بگه میدانم، درسته، ولی میدانم گاهی از برهان حاصل میشه، درسته، گاهی از خطابه حاصل میشه، گاهی از جدل حاصل میشه، گاهی از باب رجوع به خبره. یعنی شما میتونید بگین آقا کسانی که خبره هستن اینا مثلا در این همچین مسئله اینطورن، من از این که اینا اینجوری میگن میفهمم اینطوری، خب انسان باید بفهمه آخرش، ولی حد وسطش گاهی قول خبره است، گاهی موقع چی است؟ برهانه، گاهی خطابه است، گاهی جدله. ببینید یک مجموعه روایاتی هستش که توی کتابی اومده به اسم حدیقت و شیعه، نمیدونم شاید سروران اسمش شنیده باشن. یک کتاب اسم حدیقت و شیعه، این زندگی نامه ائمه علیهم السلام از زمان امیرالمومنین شروع میشه تا امام حضرت امام زمان علیه السلام. بعد از فصل ششمش که مربوط به امام صادق علیه السلام یه بابی باز شده به اسم بابی در ذکر صوفیه، و اونجا شروع کرده خیلی به صوفیه توفید و اشکال و انتقاد و 7-8 تا حدیث خیلی تندم ورده به صوفی اونجا چی کرده؟ نقل کرده که این احادیث مثلا میگن هر کس صوفی باشه اینطوری هست و هر کس صوفی باشه اونطوری هست. و بعد اتفاقا داره که مثلا آخر زمان که بشه خیلی اوضاع احوال بد است و اینا، علمای اون دوره علما هم شرار و خلق الله لانهم یمیلون الی الفلسفه و التصوف، چون علماش اینطوری هستن که اینا تمایل به فلسفه و تصوف دارن، و ایم الله انهم من اهل العدول و التحرف، قسم به خدا که اینا انسان‌های منحرفی هستن. اینا اسباب این شده که یه عده‌ای از فلسفه و عرفان اینا دوری میکنن، چون مسلماً تصوف در اون دوره همون نیست که ما امروز بهش میگیم عرفان در اصطلاح اون دوره. امروز فلسفه و عرفان و تصوف دو تا اصطلاح داره. تصوف به گرایش انحرافیه مثلا غیر شرعی میگن، عرفان به گرایش شرعی. ولی در اون دوره نه، خب شیخ بهایی رسما میگن مثلا من صوفیم، مجلسی اول رسما میگن من صوفیم. صوفی تو اصطلاح اون اصلا ربطی به صوفیه امروز مطلقاً نداره که شما فکر کنید درویش‌های مثلا کذایی هستن که نه، منظور از صوفی در اون دوره دقیقاً همین اصطلاحی چی است؟ عرفان امروزیه. البته حالا این روایت ها کلاً جعلیه. اصل داستان شما رو من در دو سه جمله بخوام عرض بکنم اینه که یک دعوایی تو همین شهر مشهد ما که مرکز مخالفت با فلسفه و عرفان بوده اتفاق میفته سال 1073 در دوره شاه طهماسب به کدوم یکی از خلفای صفوی است، بین بزرگ ذهبیه و تعدادی از اخباریا اختلاف بالا میگیره و پادشاه هم که خب تکراشای صوفیانه داشته از صوفیه دفاع میکنه. بزرگ اخباریا میرن اینجا مشهد، به قول تاریخ کفپایی میزنن، میخوانندش کفپا شلاق میزنن. این مسئله خیلی بر اخباریا تلخ میاد و تصمیم میگیرن که تعدادی رو باید جلب کنن در مذمت فلسفه و تصوف که صوفیا رو از کار بندازن. چند نفری جمع میشن توی خونه ای تو همین شهر مقدس کنار امام رضا علیه السلام، و کتابی بوده به اسم کاشف الحق. این کتاب سال 1058 تألیف شده تو هندوستان، نسخه ای از این کتاب به دستشون میاد. این کتاب تاریخ ائمه است، میارن اینجا. اتفاقا نویسندش هم خیلی گرایش صوفیانه داره، هر چی در مورد تصوف اینا داشته حرف میکنن. بعد از فصل ششمش که مال حضرت امام صادقه یه بابی اسم صوفیه باز میکنن، یه مقدمه اونجا میزنن در باب صوفیه، مفصل به صوفیه میتازن و 7-8 تا حدیث هم جعل میکنن. بعد کتابو برای اینکه رواج پیدا کنه به اسم مقدس اردبیلی معرفی میکنن، اسمش هم دارن حدیقت الشیعه. حدیقت الشیعه رو هیچ کس شاگردای مقدس اردبیلی جز کتب مقدس اردبیلی نیاورده، و مرحوم علامه مجلسی هم که از مقدس اردبیلی تعریف میکنن در اول بهار، ایشون هم هیچ گونه احادیثشو نمیارن و بین شاگرداشون معروف بوده که این کتاب جعلیه و تازگی پیدا شده، و مطالبی هم که توش اومده مطالب مربوط به دوره بعد از مقدسه، مثلا مطالب تاریخی داره که مقدس 989 یا 993 از دنیا رفتن بعد از مطالب تاریخی، کتاب مال قرن 11 است، ولی موقعی که جعل میکردن حواسشون نبوده و خیلی هم حرفه‌ای جعل کردن حدیثا رو. حدیثایی که جعل میکنن حدیثاش از یه کتابایی که اون کتابا رو هم هیچکس در تاریخ شیعه ندیده. مثلا فرض کن میگه یک نسخه از قرب الاسناد پدر شیخ صدوق به دست من رسید به دست خط خود پدر شیخ صدوق. خب قرب الاسناد پدر شیخ صدوق هیچکس در طول تاریخ شیعه ندیدش، همه میگن گم شده. میگه من نسخه ازش رو پیدا کردم، تو اون نسخه نوشته بودش که اینطوری، و این کتابو هیچ کس بعد از اینم ندیده. یا مثلا میگه در کتاب فصول تامه که تالیف فلان کس هستش، میگه کتاب فصول تامه رو همه گفتن هیچ کسی ازش اثری پیدا نکرده مگر تو کتاب حدیقت و شیعه. یا در کتاب ایجاد المذاهب دیدم که به این سند حدیث نقل کردن امام عسکری، که امام عسکری مثلا یه روز رفتن دیدن صوفیه نشستن اینجوری فرمودن، هم کتاباش جعلیه، هم سنداش جعلیه، هم متنش جعلیه. لذا این احادیث نه قبل حدیقت و شیعه تو کتابی هست، نه بعد از حدیقت و شیعه، هیچ جا توش کتابی چیه نیست. و بین مهمی حتی مرحوم مجلسی هم این احادیث نقل نکردن. درسته مرحوم شیخور هم اول که اومدن مشهد سال 1076 که اومدن اینجا تو دعوای صوفی و اخباریه بهشون این کتاب حدیقت شیعه رو دادن، ایشون هم اول باور کردن این حدیث کتابو، و یه کتابی اون موقع نشون به اسم اثنا عشریه، میگن نه اینجا تو مشهد نسخه‌های حدیقت شیعه زیاد، و من چند تا نسخه دیدن که مقدس اردبیلی نوشته، من نسخه اصلی قربال اسناد دستم بود که هیچ کس تا حالا ندید. و حالا جالب اینجاست که تو زندگی مقدس که الان کنگره مقدس چند سال پیش بود بررسی کردن، میگن مقدس اردبیلی جزو علمایی است که خیلی کم کتاب داشته، و مثلا الان از مجموعه آثار شیخ مفید 12 جلد کتاب چاپ شده، مثلا از شیخ صدوق این همه کتاب چاپ شده. مقدس میگفتن که من از کل کتاب شیخ صدوق 5 تا کتاب دارم، و ایشون میفهمید هر چی گشتم کتاب شیخ صدوق بقیه کلا نیست در طول تاریخ. مثلا از کل کتاب شیخ مفید دادم چند تا دونه ایشون نام برمی که بقیه کتاب شیخ مفید کلا نیست و نابود شده، یعنی در مضیقه شدید بود، چون ایشون در عتبات زندگی میکرده، تو حکومت شیعه نبوده، تو صفویه نیومدن، تو حکومت صفویه، تو دولت عثمانی اون ور زندگی میکردن. به هر حال این کتاب سنداش جعلی، کتاباش هم جعلی. خود الان که نسخه شناسی کردن دیدن نسخه های قدیمی کتاب همش اسم کاشف الحق، نسخه‌ای که از سال 1073 به این ور هستش، تو طرفای مشهد اسمش حدیقت شیعه است، با طرفای خود مثلا هندوستان اینا همش اسمش کاشف الحقه، و حدیقت شیعه قبل از 1073 هیچ نسخه‌ای نداره، با اینکه مقدس اردبیلی 100 سال پیش از دنیا رفته بودن، یعنی نه شاگردی از شاگردانشون کتاب دیده، نه محتواش به مقدس می‌سازه، کل گزارشاش هم همش جعلیه. حالا بالاخره یه عده‌ای یه کاری کردن، یه خلقی رو یک عمری از مسلک عرفان و توحید محروم کردن. میفرمان که روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن، حالا تعبیر حدیث، کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، فرمودن هر علمی که از خانه ما خارج نشه باطله دیگه، جای دیگه علم حقیقی پیدا نمیشه. لذا میگن مثلا فلسفه ریشه در یونان داره، چون ریشه در یونان داره، مثلا فرض کن عرفان هم کلا بعضی میگن از مسیحا گرفتن، بعضی میگن از بودایی گرفتن، چیزای مختلف میگن. در جواب این بزرگان معمولا میفرمان ریشه فلسفه و عرفان اون فلسفه و عرفان که ما الان داریم مسلمن نه یونان است و نه مثلا هندوستان است، نه مسیحی ها هستن. به قول مرحوم آیت الله مطهری میگن شما این فلسفه رو جلوتون، روایت عمل رو بزنید جلوتون. اگر در این عرفانی که عرفای شیعه بهش معتقدن به یک سری چیزایی رسیدین که مستند روایی نداشت و تو آیات و روایات ما نبود، قابل اثبات نبود، بهش اعتراض بکنید. اینکه یه علمی یه موقعی برگشتش یه جای دیگه یه طور دیگه‌ش هم بوده، دلیل نمیشه که اینی هم که الان اینجا هستش چی باشه، حرفای اونا باشه. مثلا ما الان فرض کنیم علومی داریم تو علوم اسلامی خودمون، مثلا فرض کنیم علم داریم مثلا علم فقه. علم فقه چی هست؟ یه مجموعه قوانینه دیگه. خب علم فقه و حقوق در امت‌های قبلی هم بوده، تو یونان باستان هم چه نمونه‌اش بوده، ولی دلیل میشه که ما علم فقه مثلا چی هست؟ چون اسمش اونجا هم بوده پس علم فقه از یونانیا گرفتن. خب اون علم اونجا بوده، علم اینجا هم هستش، اینجا بر اساس روایات ائمه است، اونجا بر اساس توی امم قبلی هم گرایش‌های عقلی بوده، علوم عقلی وجود داشته در یونان، ولی علوم عقلی که در اینجا هستش با علوم عقلی که در یونان باستان بوده از همین تاسمون با هم دیگه فرق میکنه، بر عنوانش شباهت داره ولی محتواش کاملا از اول تا آخر متفاوته. خود مرحوم آیت الله مطهری مقایسه کردن توی مجموعه آثارشون، یه رساله کوچیکی هست به اسم اگر اشتباه نکنم سیر فلسفه در جهان اسلام، ایشون مقایسه میکنن فلسفه ارسطو و فلسفه ملا صدرام، میگن با هم هیچ تناسبی ندارن، مبادیشون فرق میکنن، نتایجشون فرق میکنه، محتواش هم کاملا چیه فرق میکنه، ولی اسم هر دو فلسفه است. اسم که چیه؟ دلیل بر صحت و فساد چیزی نیست. بنده در خواهش برم اختیار دستم. سلام هستم. بله. این دو دو تا مقدمه اشتباه داره این استدلال. یه مقدمه هست که مرحوم ملا صدرات ارسطو تعریف نمی‌کنن، مرحوم مثلا صاحب اصولوجیا تعریف می‌کنن. یعنی شناختشون از ارسطو به عنوان نویسنده کتاب اصولوجیا است. و اون موقع سر زبان‌ها معروف بوده که نویسنده اصولوجیا کی است؟ ارسطو. حالا امروز اثبات شده که نویسنده اصولوجیا افلوتینه، که افلوتین اصلا جزو حکمای نو افلاطونی است، مال مصر، مال یونان نیستش، برای همین ارسطو نداره. لذا ایشون از متن اصولوجیا استفاده میکنن که نویسنده اصولوجیا موحد است، که مسلمان موحده، و استفاده میکنن که شخصیت بسیار بزرگ دارای مقامات معنوی. ولی در مورد خود ارسطو تعبیر خاصی ندارن که بگن این ارسطوی تاریخی که حالا امروز میگن توی یونان بوده چه خصوصیت داره. ولی از این بگذاریم، این چیزی که شما میگید راجع به ارسطو مسلما نسبت ناروایی است. ارسطو مسلما موحد بوده. اتفاقا ارسطو شناسان خوب ما توی ایران مقاله های خیلی خوبی در مورد ارسطو نوشتن. ارسطو رو از اتباع سقراط بوده، استاد افلاطون، که ببینید سقراط اصلا به خاطر جرم مقابله با خدایان بیرونش کردن. تو زندگی ارسطو داره به خاطر مقابله با خدایان از آتن فرار کرد، مردم نقشه قتلش کشیده بودن. کتابش هم کاملا بر اساس توحید نوشته شده. اگه خواستین دوستا ارسطو شناس حرفه‌ای ما تو ایران داشتیم که مرحوم شرف الدین خراسانی که رحمت خدا رفتن، مقاله دارم به اسم ارسطو تو مدخل دارتون عارف بزرگ اسلامی، نمیدونم جلد 5 6. یک دیگه از کسایی که ارسطو شناس هستن تو ایران که رسما اصلا ارسطو شناسن، آقای دکتر مهدی قوام سفری هستن، استاد دانشگاه تهران. ایشون مقالات خیلی خوبی دارن. اون کتاب ماده و صورت از نگاه ارسطو رو که نوشتن، فصل آخرش در مورد توحید در نگاه ارسطو. یکی دیگه شون آقای دکتر حسین قفاری هستن که حالا ایشون ارسطو شناس حرفه‌ای اون معنی نیستن، ولی رو آثار ارسطو خوب کار کردن. ایشون چند تا مقاله دارن. مسلم نه، این نسبت نارواست. من یه توضیح کوچیک واسهتون بدم، اینو چه مقاله مفصل نوشتم. ببینید یکی از مسائل مهمی که توی این بحث‌های تاریخی هست این است که انسان روش تحقیق منطقی داشته باشه. الان یک سوال از شما پرسیدم، یک کسی می‌خواد راجع به حضرت مثلا عیسی مثلا قضاوت تاریخی بکنه، یا مثلا راجع به حضرت موسی. به نظر شما این روش منطقی است که مثلا بیاد بگه حضرت عیسی صاحب انجیله، حضرت موسی صاحب تورات، من خوندم نعوذ بالله مثلا عیسی که کلا بت پرست بوده، بعد عیسی مثلا اهل مثلا شرب خم بوده، مثلا اهل مثلا خوردن گوشت چی بوده، مثلا روابط اجتماعیش اینطوری بوده، یا همچنان عقاید فاسد داشته، حضرت موسی که اصلا خدا رو جسم میدونسته، گفته یه موقع یعقوب با خدا کشتی گرفتن، خدا یعقوب خدا رو زد زمین، تو تورات نمیشه این حرفا دیگه، خدا هم گفته خیلی زور زیاد اسم نگشتم اسرائیل، یعنی مثلا تو قدرت الله هستی. پس معلوم میشه اینا همشون بت پرست بودن، همشون منحرف بودن. نادرش این روش منطقی است. در تحقیق شرط اول چی است؟ وجود منابع معتبر. از نظر معرفتی تورات و انجیل منبع معتبر برای قضاوت راجع به حضرت موسی و عیسی؟ نه، چون سند ندارن. که یه کتاب یه خلقی میگن که این کتاب حضرت موسی بوده، خودشون هم همه یهودی ها نوشتن که تورات گم شد زمانی که بخت النصر حمله کرد، یه 60 سال گذشت، بعدن عذرا رفت پیش پیرمردا، پیرمردا گفتن باباهای ما میگفتن تورات اینطوری بوده، خاطرات اینا رو یادداشت کرده تورات. انجیل مسلما گم شده. اجازه من تمام بکنم؟ مسلما قضا کردن در مورد آثار ارسطو از طریق کتاباش صحیح نیست، چون دو تا مشکل داره. این کتابای ارسطو 200 سال گم شده بوده، بعدن دیگه تو تاریخ اومده از توی زمین درآوردنش، نصفشو موریانه خورده بود، هم گم چی شده بوده، نشستن خودشون تکمیل کردن. لذا ارسطو شناسی یا افلاطون شناسی به این شکل صحیح نیست. مسئله دوم که خیلی مهمتره، مسئله چی است؟ مسئله ترجمه است. ما الان یک جامعه هستی به اسم جامعه شیعه، این همه دانشمند، این همه عالم، این همه کتاب، وهابی‌ها بغل دست ما زندگی میکنن، عقاید ما رو میخوان گزارش کنن. چجوری گزارش میکنن؟ میگن مشرکن. میگن چرا مشرکن؟ میگن چون اینا معتقد هستن غیر خدای کسایی هستن روزی میرسونن. پس اینا چی هستن؟ چند خدا قبول دارن. با اینکه ما اینجا این همه دانشمند، این همه رسانه، این همه سایت، این همه ماهواره داریم حرفمون رو داد میزنیم، بازم اینجوری ترجمه میکنن. چرا؟ بخدا کم فهمی. اون چیزی که تو نظریه ارسطو است اصلا مسئله شرک نیست. اتفاقا ایشون خالق رو یه دونه میدونه، محرک اول رو هم یکی میدونه، در کنار او سلسله عقول قائله. سلسله عقول دقیقا همون چیزیست که ما امروز به اسم وساطت فیض میشناسیم، انوار ائمه علیهم السلام و ملائکه. ولی کسی اگه با این دستگاه معرفتی آشنا نباشه، وقتی تو زمان ما اعتقاد ما نسبت به عمل اسمدان شرک، خب طبیعی است که مردمی که اومدن متن ارسطو رو ترجمه میکنن، یه عده‌شون در ترجمه چی بشن؟ توهم شرک بکنن. لذا الان که این آقا این که عرض کردن، خودشون متون ارسطو رو به زبان ارسطو میخونن نه ترجمه. آقای قوام سفری، آقای شرف‌الدین خراسانی، اینا کلا با زبان خود یونانی آشنا. لذا ارسطو شناس رسمی هم رفتن یونان، مثلا کنگره ارسطوشون جایزه دادن، مثلا فرض کنید اینایی که رو متون اصلی کار کردن همه معتقدن ارسطو موحده. و و میگن اصلا هیچ اسمی از اینکه خدا بیشتر میگه وسائط محرکاتی که تو عالم مبدا فعل هستن و اثر هستن بیشتر از یه دونه از خود قرآن کریم هم میگه میگه المدبرات و امرام این همه در قرآن از آثار ملائکه صحبت نکن. بعدا ببین اصلا بحث از ارسطو بحث غیر علمی است، چون ارسطو میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه، موحد باشه، بهشتی باشه، جهنمی باشه، هیچ ثمره ای برای ما نداره. نه فلسفه ملا صدا در گروه ارسطو، نه در گروه آثار ارسطو. ملا صدا تا جایی که شما حساب بکنین اون چیزایی که تو مابعد طبیعی ارسطو مدار نقد کرده، عرض میکنم در مبادی روش و نتایج با هم دیگه مخالفن دیگه. بوی از توحید و عرفان بله اون عبارت بله بله منم خوندم اون عبارت قبل ازش بخونین. ایشون نمیفرماین که ارسطو موحد نیست، ایشون اونجا مفصل توضیح میدن، میگن توحید حقیقی همون عرفان محی الدینه. اینو خوب توضیح میدن اونجا، میگن توحید حقیقی وحدت شخصی وجوده، هر کی وحدت شخصی وجود قبول نداره بوی از توحید نبرده. بعد اتفاقا همین نکتهشون رو تاکید دارن، میگن فلسفه ملا صدا فلسفه توحیدی است، کسانی که وحدت شخصی رو قبول ندارن برای غیر خدا تو عالم استقلال قائلن و اینا بوی از توحید نبردن. و حکمای مشا و از جمله ارسطو راجع بو علی هم اینو میگن، نه فقط راجع ارسطو، اینها چون در کنار خدا موجود مستقل قبول دارن، غیر خدا رو مستقل میدونن، بوی از توحید و عرفان نبردن. لذا ایشون چند جا تو تقریرات فلسفه دیده باشین دو جا یا سه جا اینو دارن، میگن بسیار اشتباه میکنن کسانی که پنداشتن فلسفه ملا صدرا همان فلسفه ارسطو است. فلسفه ارسطو بوی شرک میدهد، اما فلسفه ملا صدرا توحید خالص است. من هم عرض میکنم که نتایج فلسفه مشا این است که یه خدا داریم، در کنار خدا بقیه موجودات مستقلن، درسته گرچه مخلوقن، ولی در فلسفه مرحوم ملا صدرا که همون مطالب توحید قرآنی هستش، انسان سر از حوال اول و آخر در میاره، یعنی دیگه واسه غیر خدا استقلالی قائل نمیشه. ولی ایشون هیچ جا ندارن که بگن مثلا ارسطو چه چندگانه پرست بوده، مثلا مشرک بوده به معنی فقهی، یعنی بیشتر از یه خدا میپرست بوده. بله حالا اینا رو منم خوندم، ولی من یه چیز کلی گفتم خدمتتون. این یه جنایتی که مخالفین عرفان کردن در حق عرفان اینه که مسائل تخصصی رو اومدن کوچه بازاری کردن. مرحوم آیت‌الله مطهری تو هم کتاب تاریخ فلسفه آموزش آشنایی با علوم اسلامیشون بحث عرفانشون نگاه کنین، یه جمله خیلی زیبایی دارن، میگن محی‌الدین کتاب داره به اسم فسوس، کتاب فسوس را در هر عصری دو یا سه نفر شاید بفهمند. درسته کتاب فسوس کتاب قصه که نیستش که، این کتاب علمیه. کی میخوننش؟ آقایان میرن تو حوزه بدایه میخونن، مثلا فرض کنید نهایه میخونن، اشارات میخونن، بعد میرن اسمار میخونن 6-7 سال، بعد تمهید القواعد میخونن، بعد میرن فسوس میخونن. تازه اینم یک سیره مثلا کاری پر مطالعه و پر زحمت داره، بعد میشنن فسوس مطالعه میکنن. به نظر شما این ناجوان مردی نیستش که مثلا یه وهابی بیاد از در وارد بشه بگه شما مشرکین؟ چرا؟ چون میریم پیش امام رضا وای میسته میگین یا اول خلقه الیکم حساب الخلقه الیکم، پس شما امام رضا رو خدا میدونید. ما بهش چی میگیم؟ میگم از را رسیدی قضاوت نکن. این جمله معنی داره، معنیش هم اهل بیت فرمودن، معنیش میخواد بفهمی بعد بشین درس بخونی، ظاهرش گول زننده است، درسته؟ ولی مطمئنا اون بزرگانی که میرن پیش حرم امام رضا این زیارتو میخونن، اینی که تو وهابی داش میفهمی منظورشون نیست. این روش تحقیق نیستش که، این روش هوشگریه. دقیقا همین اتفاق با فسوس میفته. فسوس کتاب قصه که نیستش که، همین جمله که شما میگین یک معنی خیلی 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 عالی داره، به شرط که انسان با زبان این کتاب چی باشه؟ آشنا باشه. میخوام آشنا بشین این گوی و این میدان. بنده نمیگم تعبدن بپذیرین، درسته؟ نمیگم الان شما حتما قبول کنین که این حقه، میگم این گوی و میدان اگه خواستین بفهمین و این سیر تحصیلی رو طی کنید، اگه طی کردید دیدید غلط بود بگید غلطه، و الا قضاوت نکنید. چون شما میدونید یه آدمایی هستن که انصافا ملا، مثلا آقای مطهری، خود آقایونی که شاگردای مرحوم آقای بروجردی بودن، میگفتن در فقه ایشون اگه نفر اول و دوم نبود چه 4-5 نفر اول بود. حالا مشهور شدن به فلسفه. خودم آقای شاگردای آقای طلا بروجردی ان میگن ایشون جز شاگردای درجه یک مرحوم طلا بود، ایشون هم بس آقای منتظری بودن دیگه. آقای منتظری تو شاگردای بروجردی دیگه جز همون یکی نفر اول خدا آقای منتظری. بعضی جا میگن که ایشون گفته آقای منتظری از من اعلم بود، حالا خدا میدونه. این آقای مطلی فقهش اینه مثلا، فرض کن اصولش اینه مثلا، فلسفهش اینه، عرفانش اینه. ایشون میگه آقا این فسوس و کلش رو دو سه نفر بیشتر نمیفهمن. درسته؟ همه آقایونی که شما می‌بینید فسوس دفاع می‌کنن از بنده شما خیلی مقدس دارن، خیلی هم عالم‌ترن. انسان باید یه مقداری تقوا به خرج بده، بگه پس شاید این متن یه معنایی داره غیر از این چیزی که من میفهمم، پس نه نه. شما شنیدین که میگن کندی یه نقدی بر قرآن نوشته در زمان امام عسکری، درسته؟ یه شاگردی از شاگردانش که خدمت امام عسکری هم تردد میگن اومد خبر داد، هدف فرمودن این کندی مرد عالمی است، این جمله رو بهش بگو، بگو احتمال نمیدهی نویسنده قرآن، حالا خداست یا هر کس دیگه‌ای، از این عبارات مطلبی قصد کرده باشد غیر از آنچه که تو فهمیده ای. هم یه جمله رو بهش پیغام دادن، رفت به کندی گفت، یه تأملی کرد گفت راست میگی، این متن ممکن است معانی دیگه‌ای داشته باشه. نقدی که بر قرآن نوشته بود رو انداخت دور، تو آب انداخت یا ستوندش. بعدش هم اومد خدمت امام عسکری، بعد از آثارش معلوم است که شیعه شده، چون آثاری که بعد اون دوره نوشته همش با صلوات بر رسول خدا و اهل بیت تمام شده و گرایش شیعه اش کاملا معلوم. این انصاف رو انسان باید داشته باشه که وقتی میبینه عده‌ای از بزرگترین، نابغه‌ترین، مقدس‌ترین دانشمندان جهان اسلام از این کتاب دارن دفاع میکنن، تو همون نامه ای که به گورباچوف مرقوم فرموده بودن شما دیدین که به گورباچوف میگن اگر میخواهید از دقایق معارف اسلام مطلع شوید، عده از خبرگان تیزهوش خود را بفرستید در حوزه علمیه قم تا با درس گرفتن آثار محی الدین عربی بر عمق باریکتر از موی لطائف قرآن آشنا شوند. درسته؟ این آدم ها این فسوس رو خونده بودن، این چیزی که شما میگیرم تو فسوس چیه؟ خونده بودن، ولی یه چیز دیگه داشت میفهمیدن. ولی اگه همچین معنی زشتی داشت که شما تلقی میکنید که نعوذ بالله کسی که داره مثلا جماع انجام ده داره به خدا جماع میکنه، هیچ وقت نمیگفتن عمق باریک تر از موی لطائف و معرفت و این حرفا. درسته؟ پس انسان باید راجع به اینو سکوت بکنه اگر تقوایی باشد. درسته؟ یعنی اگر تقوا باشه انسان باید سکوت کنه، چی نگه، یا بره درسشو بخونه. اگه کسی درسشو خون، بعد که درسشو خون به این نتیجه رسید که این حرفا غلطه، خب یاد میگه غلط، من مثلا شما نیستین ها، چون شما میدونم رو صفر و صفا داریم با هم صحبت میکنیم. این افرادی که این چیزا رو نخوندن اینا رو علم میکنن، بعد با اینا سر و صدا و هیاهو راه میندازن، مسلما از جاده تقوا بیرونن. یعنی اصول شرعی که چه عرض کنم، اصول عقلایی یک تحقیق ساده در مورد آدم مراعات نمیکنن دیگه. خب مسلماً اساسی ترین عاملی که سبب شده که فلسفه تو جامعه ما رواج پیدا بکنه این بوده که ایشون خودشون گرایش فلسفی داشتن، بعد از انقلاب راهبردهای جامعه رو به طرف حرکت دادن که فلسفه شده. دقیقاً مثل نقش مقام معظم رهبری، حتی مقام معظم رهبری خیلی صریح‌تر و شفاف‌تر این کارو انجام دادن، چون شدنی بود. اون موقع این کار شدنی نبود، چون مثلا ایشون وقتی درس تفسیر سوره حمد رو شروع کردن، شما می‌دونید که آقایون مشهد پیغام فرستادن گفتن که یا تعطیل کنین یا اگه تعطیل نگین بیعتمون رو برمی‌داریم. ایشون هم دیدن که خب اگه بخواد امر حکومت اسلامی به هم بخوره مفسدش بیشتره، درس تفسیر سوره رو تعطیل کردن. ولی مقام مظاهره میتونستن جهت دهی کلی در حرکت به فلسفه یقیناً به وسیله ایشون انجام شده، و اگر که عظمت مقام علمی و عملی ایشون نبود کسی الان جرئت نمی‌کرد مثلا مثل بنده بیاد اینجا بشینه تو شهر مشهد مثلا فرض کنین راجع ملا صدرا صحبت کنه، شما هم بشینین گوش بکنین. مسلمان این جلسه رو به هم داده بودن. نه جدی هم اینا، شما برید تاریخ مشهد رو بخونین، تاریخ دهه 40 و 50 رو اصلا از این خبران ده هر کسی مشهد فلسفه درس می بیرونش کردن یا خونه نشینش کردن، یعنی داشته مهد مثلا دفتر ثبت اسناد باز کرده یا رفته قم. درسته؟ اینا واقعیت آشوخی نمی کنم، خوندن منطق اینجا قاچاق بوده. تو هم کتاب تاریخ انقلاب نوشتن، کتاب مرکز اسناد انقلاب مصاحبه های شفاهی نگاه کنید، خوندن منطق در مشهد بیشتر از حاشیه قاچاق بوده. افرادی که میخوندن یواشکی میخوندن، چون میگفتن شما از مکتب اهل بیت فاصله گرفتید. ولی الان نه، الان این جو هستش که آدم میتونه چهار تا حرف حق به گوش دیگران چیکونه برسونه. ولی خب خود ایشون تدریس فلسفه رو به جهازی از دهه 40 به بعد دارن کنار گذاشتن دیگه. درسته؟ یعنی شاگردای ایشون همون ردای دوره اول اولن دیگه. وقتی الان متواتبه اومدن قم، ایشون میشن موردات سیاسی مشهور مشغول بودن، بعدم بیشتر زمینه فقه و اصول حدس میزنم شاید میخواستن زمینهای انقلاب فراهم بکنن، نمیخواستن به عنوان یک شخصیتی که همگان تلقی و قبول نمیکنن مشهور بشن. لطفه خصوص درس بدن، میخواستن فلسفه درس بدن، اینطور افراد چیز نمیکردن، محوریت ایشون رو قبول نمیکردن. خب نهضت مثلا رو زمین مونده دیگه. ببینید دو تا مسئله رو هم تفکیک کنید، یکی مسئله شخصیت ایشونه، یکی لفظ امام. لفظ امام که راستش منم حقیقتا استفاده نمی کنم، راست حسینی هستم، تعارف هم ندارم، چون این مسئله فقهیه. درسته؟ یه بحث فقهی است که اطلاق این لفظ بر غیر معصوم جایز نیست. حالا یه میگن حرام، یه میگن حلال، مثلا بنده احتیاط میکنم مثلا. درسته؟ امن عرف در این تحکی نیسته. یعنی اون یه بحث فقهیه که انسان میخواد بلا از فقیه توسعه بده لفظ نائب الامام بهتر یا امام. چون شما که میگین امام منظورت از امام چه؟ امام معصومه؟ نه. درسته؟ منظورتون چی هست؟ یعنی جلودار. جلوداری برای مثلا مقام الله رهبری هنریه؟ نه، جلودار دقیقا معادل همون لفظ لیدریست که تو فرهنگ دموکراسی غربی هست. نظریه ولایت فقیه اهمیت رهبری فقیه به نمیدونه که جلوی ما هستن، چون هر مملکتی که جلوشه. اونی که تو نظریه فقیه مهمه اینه این است که امام زمان جلوی ولی فقیه هستن. اگه شما بخواید حرمت ولی فقیه رو علنا مطرح کنید به عنوان ولی فقیه، نه به عنوان یک رهبر، معمولا غربیا تلاش دارن ولی نظریه ولایت فقیه رو به عنوان نظریه رهبری مصادره کنن. میگن اینا یه رهبر دارن، رهبرشون الان عالم دینیه. ما میگیم نه، ما رهبر ما عالم دینی نیست، رهبر ما خصوصیتش هست که نائب الامام است. اصلا مشروعیت ولایت فقیه درسته و لزوم طبیعتش از این بابت که از وحدت به کثرت خداوند امام تعیین میکنه، امام به نیابت عامه به فقها نیابت میده، ولی فقیه میشه نائب چی؟ امام. لذا این یک عملکرد خیلی اشتباهه که ما خواستیم ولایت فقیه رو تثبیت کنیم، ولایت فقیه را به جای اینکه بیایم بگیم ایشون نائب امام هستن که همیشه انسان رو یاد امام زمان میندازه و مسئله لزوم تبعیت ایشون بر اساس دین تو اذهان زنده میکنه، ما بگیم ایشون جلودار ما. هر مملکتی یه امامی داره دیگه. این نظریه امامت به این معنی که شما میگین مال زیدیه است و مال اشاعره. تو مملکت های اهل سنت به بزرگانشون میگن امام، میگن امام فخر رازی، امام محمد غزالی. ولی امامای ما اینطوری هستن، امامای معصوم که اینجوری نیستن، ولی فقیمون هم اینطوری نیست. یعنی مسلما از نظر شرافت لفظ نائب امام ده ها بار اشرف از لفظ امام، چون امام مشترک بین همه مکاتب امام غیر معصوم به معنی جلودار، هیچ بار معنای مثبت هم نداره. لذا شما میدین در روایات ما امام دو تا معنی داره، همه فرمودن امام یا معنی امام معصوم است که امام الکل است، یا امامی که عام است از امام حق و باطل که شامل اهل باطل هم میشه، و هیچ کدوم از این دو تا لایق ولی فقیه نیست، چون ولی فقیه مسلمان مادون امام معصوم هم و مسلمان موافق امام به معنی چی هستن؟ جلو دارن. لذا یکی از فقها ها میگفتن که در نظریه لات فقیه خواستن حکومت اسلامی دفاع کنیم، بجای لفظ امام از لفظ چی استفاده کنیم؟ یه بحث فقهیه، مثلا هیچ ربطی به این نداره که حالا تبعیت مثلا تو این مشهد اگه بخوام بذارم علمدار حرمت استعمال لفظ امام مردم علامه تهرانی هم دیگه، درست حالا تو قوم آقایون دیگه هم هستن، ولی فکر میکنم تو این مشهد هیچ کسی در مسئله لزوم تبعیت از ولی فقیه ولو این که فقیه حتی علم نباشد به شدت و حدت ایشون نیست. شما کتاب ایشون رو بخونید که ایشون میگن ایشون معتقدن شما مثلا نصف شب رفتین پشت رسیدین به چراغ قرمز، چراغ قرمز عابر پیاده، از این چراغ عابر پیاده قرمز نباید عبور بکنید، چون این چراغ چراغ حکومت اسلامی است زیر نظر ولی فقیه، ولی فقیه نائب امامه. و من مکرر شاگرداشون شنیدم ایشون نصف شب که میرفتن حرم مثلا سر چهار شهدا، هیچ ماشینی هم نمیاد چهار شهدا نصف شب، اون موقع 20 سال 30 سال پیش که اینطور بود، وای میستن پشت چراغ قرمز به احترام ولی فقیه اونجا وایسیم، وای میستن چراغ عابر پیاده سوت بشه رد بشن. حالا بنده خواهم کار نمیکنم مثلا روز باشه وای میستن مثلا، ولی شب باشه اصلا خیلی قابل حذف نیست، ولی ایشون هم چه اعتقادی داشتن. ولی در این حال میگفتن لفظ امام به کار نه، امام مال امام زمان. مثلا حوزه بحث فقهی بحث اجتماعی هم دیگه تو اصلا من معلوم نبود بخشید. خب اونجا مسلما هستن، فقط یه بحث نه بحث فقهی که ما یعنی این نه من عرضم چیز دیگه است، من عرضم اینه که یه بحث فقهی رو توی جلسه دو دقیقه نشه حل کرد. درسته؟ این الان من سوال آسان تر مثلا ما از فردا شما نداشت شما خوبه ما بیم اسم قانون اساسی بیم قرآن بگیم قرآن جمهوری اسلامی، این کار خوبه؟ خب نه به مثلا میگم من نمیگم تو خوبه یا بده، میگم این بحث اینجوری نمیشه حل کرد، این بحث فقهی زمین های روایت داره. من اصلا اعتراض نگم این بحث الان جاش اینجا نیستش که یعنی ببین اونایی که میگن نه اونا حرف دارن، اونام که میگن آره حرف دارن، این اول انقلاب این بس داغ بوده، فقهای طرفین ادله‌ای دارن. درسته؟ ما این برخورد با این مسئله فقهی درست است که ما الان اینجا بشینیم چه فضای غیر تخصصی بگیم پس خوبه یا پس بده. من همه عرض کنم دیگه، میگم این اختلاف فقهی است، ربطی هم الان به چیز نداره. بله ایشون من میگم این بحث فقهی است که حوزه مثلا بحث ما خارج کلا فضای مثلا یه مقدار عمومی تر کسانی که مشکل دارن با ولایت‌فقیه با نظام استفاده میکنن، بچه های مدرسه میگن شما نگیم که درست نیستش دیگه. حالا شاید حالا من چیکار کنم؟ بله فضای دقیق‌تری
حالا یه سری آخر روایت داریم، اون روایت هم باید بشین بحث کنیم. من که من نظر نمیفهمم توی مسئله، ولی یه روایتی دارم که حضرت فرمودن غیر مال کسی به اسم امام روش نگذارین، این اسم خدا مختص ما قرار، مثل لفظ امیرالمومنین که حرام بگن، اینا فقها میشن دعوا کنن دیگه، درست از عهده ما خارجه. نه این نیست. احسنت ببینید، من اصلا قضاوت نگه اگه ببینید صلوات یه نکتهش فرقش رو کنم توی آره اصلا رفتی اینجا نداره. آره دیگه اگه در اون موضوع اول هستش من قضاوت نمی کنم، دارم میگم این حوزه بحث فقهی. نه ایشون میگن که ایده هستن که لفظ، نه آخه ایشون تلقیش اینه که کسی لفظه، نه ایشون میگه کسی که لفظ امام به کار نمیگه، اینه که لفظ امام به کار نمیگه چیز نیستن. به قول شما این مؤسساتی گفتم فکر کنم اشاره به جای خاصی بود، اینا این چیز نیستش، مخالف نظام نیستن اصلا. هم بفهم با جنبه استقلال و ربطش. نه ببینید تو حوزه تفکیک اصلا شما یک مجموعه مدون علمی که وجود نداره. آخه شما یک کتاب مثلا معرف کنید که مثلا تفکیکی ها که یکی از گرایش های مخالف فلسفه گرایش تفکیکی هاست، یک مثلا مجموعه مدونی آرا افکارشون رو به سبک علمی عرضه کرده باشن. خب اینا فقط ادعاست، اینا که عرض علمی نیست. این عرض علمی یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید مرحوم علامه مثلا حاج ملالی منظومه می نویسن، 10 نفر من حاشیه می زنن، ببین توی حاشیه ها موشه کافی می کنن، میگن این منظورش این نیست، منظورش اون نیست، منظورش این نیست، عبارات رو بالا پایین می کنن، بعد شما یک نتیجه علمی منقطع توش دارید. خب ولی مسئله محوریش هم شفاف نیست. یعنی این جمله که بین خالق و مخلوق درست، نه من میگم که برای رسول دست ما نیست که راجعش بحث بکنیم، اینا که همان کتابشون هست، ولی شما وقتی عبارات آقایون میذارین کنار هم دیگه، سر و تهش کنار هم دیگه میذارین، یک حرف دقیق علمی توش در نمیاد، مدعا چیه اون طرف مقابل باید بله دقیق بله دقیقا.
من میخوام بگم که کسی که مخالف فلسفه صحبت میکنه از آقایون دیگه خیلی مخالفین صدق صدق اولش اینا همه فلسفه رو خوندن و بلدن
اصلا
خوب
مخالف اگر باشن اگه ولی همش که مثال خارجی نداره متاسفانه.
بحث من اینه که این مقاعد این حرف محکم مثلا یک رجل تفکیکی که قائل به مثلا تفکیک بین حوزه دین و عقل و دین هستش، این حرف خیلی حرف سنگینیه که میگم در شفاهم من اول نفرم دارم نقل میکنم داشت من، یعنی با یه باشید که گفت الان یه نفر این جمع بیدا بشه یک اشتراک بین ما و خدا بگه، این یعنی هیچ اشتراکی نیست. هر ممنی که شما که مثلا مدافع فلسفه هستیم لابد از مبانی تفکیک هم کامل اطلاع داره آیا چیزی قابل عرضه هست یا
نیست. این مطمئن میدید این حرفا خلاف بعدی شما بگم اما آقا میگفت این آقا خدا هست یا نیست، یقینا گفتن هست. خب من هستم یا نیستم، ما حق در هستی با مشترک. خدا علم داره یا نداره؟ داره. خب بنده علم هم نداره. خب اصلا قرآن کریم علم وقتی میخواد به کار بره چه جوری افعل تفضیل میگه؟ میگه اعلم. اعلم یعنی چی؟ این طرفین علم دارن، یکی چی است بیشتر جمع میبنده، میگه ارحم و راحمین. راحمین یعنی چی؟ یعنی او رحم داره، مخلوقش هم رحم داره، هر دو راحمن. یکی چی است؟ از مسلمات کتاب و سنته که خالق و مخلوق در صفات کمالی با هم مشترکن. تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در دو جهت، یکی اینکه خداوند از همه اینا رو شدیدتر داره، ارحم است و اعلم است و اقدر است و اینا، مخلوق کمتر داره. دوم خدا به استقلال داره، مخلوق به چی داره؟ به افاضه و به ربط داره، درسته؟ و الا اصلا امکان نداره کسی قرآن رو بذاره جلوش بعد بگه خب علم و فقط خدا داره، بقیه اصلا هیچ چیزی ندارن. خب قرآن همه جاش داره داد میزنه، میگه ما به تو علم دادیم تو عالم شدی، خودش هم که میگه من عالمم، درسته؟ میگه ما به شما ملک دادیم خودمونم ملک دادیم، ما به شما ملک دادیم خودمونم ملک دادم، همه صفاتشون میگه ان العزت لله و لرسوله للمؤمنین، من عزت دارم، شما عزت دارید، مؤمنین عزت دارن، همه رو مشترک میدونه، فقط به استقلال و ربط فرق میذاره و به چی؟ به محدودیت و نامحدودیت. یه مکتب مدون علمی وجود نداره که بخواد بشنسش مثلا بحث بکنه. اینا سوء تفاهمه. یعنی ببین اونا تصورش اینه که اگه مثلا گفتیم مثلا خالق و مخلوق با هم دیگه مشترکن، نعوذ بالله، مثلا ما به خودمون میگیم یکی، درسته؟ با اینکه مشترک بودن در یه عنوان دلیل بر نیستش که اینا درجهش هم با هم مشترکه، کیفیتش هم با هم دیگه چیه مشترکه دیگه. اما یه کتاب این شبه که شما میگن تو شواهد خیلی مهمه و این دقیقه هم حرف اخباری هست که میگن ما سراغ معصوم میریم، سراغ معصوم نمیریم. مرحوم آقای مطهری هم میگن اخبارگری میدونی چرا تو جامعه گرفت؟ چون خیلی آب و رنگش عوام پسنده. درسته خیلی قشنگه که آدم بگه ما از اهل بیت تقلید میکنیم، از آیت الله مثلا چه مکارم تقلید نمیکنم، آیت الله مثلا چی تقلید نمیکنم. خب نه، این ترفند همون ترفنده. من جوابش عرض میکنم، یه کتابی نوشته آقای دکتر اسلامی، کتابی نوشته به اسم رویای خلوص، اسمش هم خیلی قشنگه. رویای خلوص میدونی یعنی چی؟ یعنی آدم توی یک رویای زندگی میکنه، فکر میکنه میتونه به علم لدنی دسترسی پیدا کنه. میگه خب وقتی علم لدنی هست من چرا برم سراغ علم چه علم بشری؟ خیلی حرف قشنگه دیگه. ولی علم لدنی کجا هست؟ علم لدنی تو سینه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، تو سینه امیرالمومنینه. بنده اگه رفتم سراغ قرآن و روایت به علم لدنی رسیدم، هاشا کلا. بنده الان اینجا که صحبت میکنم عهد میکنم با شما، شما همه فاضل درس خونده دانشمند، بنده تو اتاق که رفتم بیرون سر اینکه بنده چی گفتم ما اختلاف نظر پیدا میکنیم. درست دادم نرفتم که آقای نام داشت میگفت شما گفتین که در اصول عقاید باید مثلا من باید یه جرف حرف من رو نگفتم. یک کسی رفته خدمت امام صادق، اون کس سوادش چقدر بوده خدا میدونه، امام صادق چیزی بهش گفتن، بعد رسیده نفر بعدی 20 سال بعد گفته امام صادق اینجوری گفتن، اون رفته نفر بعدی 20 سال بعد گفته امام صادق اینجوری گفتن، رفته نفر بعدی نفر بعدی کتابش نوشته آره حضرت امام صادق اینجوری گفتن، نه قبلشو گفته نه بعدشو گفته نه قرائنشو گفته، تو این نقل قولا یالم دستکاری شده. بعد ما اینو میخونیم، تازه ما از این یه چیزی میفهمیم، اونی که ما میفهمیم حالا که چقدر با این مطابق باشه، زبان یه عالمه تغییر کرده، نسخه بدلا تغییر کرده. بعد میگن این معارف وحیانی است، ما به علم لدنی دست پیدا کردیم. این خواب و خیاله، این رؤیاست واقعا. یعنی اگه کسی واقعا تو فضای حدیث شناسی باشه، تو فضای تفسیر باشه، هیچ وقت فکر نمیکنه که شما اگه رفتین سراغ آیات و روایات رفتین سراغ چی؟ علم لدنی. همیشه باید فرق بگذاریم بین علمی که تو سینه امامه با علمی که با 10 تا واسطه دست بنده و شما رسیده. چی؟ حجت نیستش. حجت کجاست؟ توی مسائل خصوص، مسائل فقهی، اونم طبق اختلافاتی که از بعد میگم بشه که اطمینان حاصل بشه. مثلا مرحوم آقای بروجردی همیشه میفرمودن از یه روایت توی باب هیچ وقت نمیشه حجت رو دست آورد. کل روایت باب برسیم رو هم دیگه قدر متقنش. تو مسائل اعتقادی که آقایون حجت هم قبول ندارن. میگن در مسائل اعتقادی اصلا باب حجیت بسته است. تعبد بسته است. اونجا اگه فهمیدیم فهمیدیم، نفهمیدیم نفهمیدیم. تعبدن که نشه پذیرفت که تو مسائل اعتقادی. لذا شما باید همیشه وقتی سراغ روایت میرین نگین من رفتم در خانه امام صادق که بعد همه بگن به به این رفت در خونه امام صادق، اون رفت در خونه ملا صدرا، بگین من رفتم در خونه یک کتابی که این کتاب چهار دست چرخیده بود فلانی یه پیرمردی از یه پیرمردی از یه پیرمردی که همشون راستگو بودن، ما در راستگویی اصحابی شکی نداریم، آدمای دقیقی بودن نسبتا، ولی دست طلبگی نخونده بودن، تحصیلات علمی نداشتن، اینا هم دیگه نگفتن امام صادق هم چیزی گفتن، بعد تا من واسه خودم یه چیزی برداشت کردم. درسته؟ این بهتره یا این که نه، به جای اینکه من برداشت کنم علامه طباطبایی که همه حدیثا رو خونده چند دور بیشتر، ادله عقلیش هم بررسی کرده، یالم بالا پایین کرده، بیاد محصول حدیث. ما دقیقا به اخباری ها چی میگیم؟ میگیم شما که میری سراغ من لا یحضر، اینجوری نیست که شما بری سراغ امام من برم سراغ آیت الله الف، شما میری سراغ فهم خودت، فهم عامیانه از من لا یحضر، من میرم سراغ فهم تخصصی آیت الله فلان از من لا یحضر. هر دو من لا یحضر میفهمم، اون تخصصی میفهمه عامیانه. فرق کسی که میگه بریم سراغ روایات اهل بیت با کسی که میگه بریم سراغ مثلا علامه طباطبایی یا ملا صدرا، این میگه آقا شما اندیشمند بشو، عقلتو فعال بکن، رشد پیدا بکن، بعد برو روایتو بفهم. درسته؟ این ارزشش بیشتره یا اینکه نه با فهم عامیانه. ما هم هفته پیش با آقای محترمی اونجا مناظره داشتیم. اینا رو بعدا خواستم این تماشا کنم، میخوام معطل کنم. آیات قرآن رو میخونن، آیات قرآن رو کاملا برعکس معنی میکنن. بعد میگن این صریح آیه قرآنه. چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه ذهنشون با پیش‌فرض‌های ابتدایی اونس گرفته، در اثر اونس چی میشه؟ آیه رو برعکس معنی میکنن، میگن صریحه. خیلی عجیبه با. یعنی آدم میگه صدرش، ذهنش همیشه بلکه به اون تذکر میده، نگاه میکنه میگه خب راست میگه، خیلی همچین چیزی نداره. بعد فکر میکنن رفتن سراغ چی؟ سراغ علم لدنی. میگه علم لدنی است که یه فهم بشری است از یک متنی که اون متن از یک علم لدنی صادر شده. لذا انسان همیشه با فهم بشری زندگی میکنه. کی با علم لدنی زندگی میکنه؟ امام معصوم. یقیناً بودن. خب من که ولی فقیه بودن یعنی چی بودن؟ نه خب شما ببینید از زراره بیشتر این زراره میدونم که اول سنی بودن، زمان امام باقرشون شیعه شدن. نه نخندین، من نخوام چی نه نه من سوی سوال آمد آستاسه برین اومدن خیلی زراره اومده خیلی امام باقر از امام باقر پرسی که سهل تو عبا جعفر علیه السلام عین الله تعالی، خدا کجاست؟ حضرت فرمان احل تا یاد دلاره، یه حرف محالی زدی. ان الله عین العین بلا عین. حالا من عین رو درست بکنم، خدا مکان رو خلق کرده. یعنی ببینید زراره که از فقهای اهل سنت بوده، یعنی در بین اهل سنت مسئله شرعی بلد بوده، به علم فرائض و میراث میگن خیلی مسلط بوده، جوانی بوده آمده خدمت امام باقر، سطح معرفتیشون اینقدر بوده که از جای خدا سوال میکرده. درست نمیگه خدا کجاست؟ حالا اون خدا جا نداره. درسته؟ خب جناب زراره رو سر بنده جا داره. درسته؟ یعنی بنده های نلا اگه مثلا مزار زراره مشخص من میرفتم اونجا تبرکن خاک قبرش نمی بیچه شما میبالدم. در اینکه ایشون مجالس ائمه بوده حرفی نیست، بحث اینه که سطح معرفتی اون دوره در چه حدیه. درسته؟ بعد حالا شما توقع دارید اگه جناب زراره یه مطلبی رو در مورد توحید از امام صادق نقل کردن بنده باور کنم؟ هیچ باور نمیکنم، چون مطمئنم اگه امام صادق علیه السلام این مطلب خیلی دقیق گفته باشن، احتمال خطا در فهم جناب زراره در فهمیدن و دوباره در بیان کردنش خیلی زیاده. نمیگم رد میکنم، ببینیم روشمند دارم عمل کنم. مسلما اینطوره، هیچ فقیه همه احادیث قبول نمیکنه. نه آسته آسته بریم، آسته آسته بریم، ببینیم آسته آسته بریم، ببینیم آسته آسته بریم. ببینید من چی عرض کردم؟ گفتم معلوم آقای بروجردی میفهمونن در هر بابی مجموع احادیث بابا بدین رو هم دیگه قدر متحققنش رو بگیرید. یعنی اگر الان بعدا شما خواستم بگین که این شیخ وکیلی که نشست اونجا چی گفتش، خواستین یه نقل مطمئن داشته باشین، 8 9 نفر از اعضای اینجا رو که افکار مختلف دارن، نه اینکه همشون موافقن مخالفن سطح یکن سطح، جمع کنید. اگه یک نقطه‌ای رو همشون گفتن اینجوری گفته، مطمئن باشین که راست گفتن. بله یکی مخالف بود اون ورشو گرفته، یکی موافق بود این ورشو گرفته، هر کسی تو دانه خوشی مطلب تکس نقل میکنه. اصحاب ما با گراش‌های مختلف، تفکرات مختلف، سطح فهم مختلف میان خدمت امام. ما الان بیچید که نیستیم، دستان که خالی نیستش که، یه حجم زیادی روایات توحید داریم. این روایات توحید رو همشو میذاریم اینجا نقادی میکنیم، اخباری نیستیم که همه رو در قبول کنیم بریم. نقل یک به یک سند بررسی میکنیم، دلالت بررسی میکنیم، قدر متعقنش به امام نسبت میدیم، میگیم یقینا از دیدگاه ائمه اینه. درسته؟ من از اول درس دارم روایت میخونم، میگم اصلا فلسفه هنرشی که روایت ها رو باش فهمیدیم، اصول کافی رو باش فهمیدیم. ولی اصول کافی فهمیدن غیر از این است که آدم از راه برسه بگه ما که رفتیم سراغ روایات بدون فلسفه، رفتیم در خانه اهل بیت، اینا رفتن در خونه ملا صدرا. این توهمه. درسته؟ اینا میرن سراغ اهل بیت با ابزار، یعنی با علم اصول، با علم فلسفه. اونا میرن سراغ روایات اهل بیت با فهم عامیانه. نتیجه‌اش هم اون میشه محصول چه برداشت عامیانه از روایات، میشه محصول تخصصی. لذا عرض میکنم اونا محصولشون رو به بازار عرضه نمیکنن. اونا هیچ وقت نمیشن شرح روایت بنویسن، چون قابل عرضه نیستش که. دریافتای کنه از روایت دارن تا عرضه بشه هر فاضلی میخونه انتقاد میکنه، ولی اینا جرأت میکنن محصولشون رو المیزان بکنن بفرستن تو بازار. بله دقیقا هم از تفسیر روایی توضیح نداره که روایت خوندن که هنر نیست که اون... نه تفسیر روایی نمیگم، میگن یه تفسیری که منظومه فکری عرضه بکنه. ببینید الان من یه بار توی جلسه عرض کردم، گفتم مرحوم علامه مجلسی هیچو بحث معرفتی در شرح احادیث نکردن. یا آقای خیلی اعتراض کردن، گفتم این همه کتاب نشون کتاب نوشتن، ولی تو کتابا گره هر جایی باز کردن. این که من میگم عبارت تایید ترکیب بکنم که این آدم که موقعی خوب خونده باشه بلده، میشه تفسیر ادبی. درسته، من میگم حدیث های ذهنشو جمع آوری بکنم، حالا فوقش سند چم بررسی کنم، خب کسی داره رجال بخونه کاری نداره، میشه تفسیر چی روایی. الان تا زمان ما وجود نرم افزار تفسیر روایی هم اصلا دیگه احتیاجی بهش نیستش. مهم اینه که یه دردی از این روایت باز بکنه، این روایت دست من شدن یا آیه دادن دست ما، میگه آیه چه جوریش معنیش کرد. درسته، ولی اینکه آیه رو آدم بخونه ذهنش هم تو روایت بنویسه، اینکه هنری نیستش که، اصلا این کار عالم نیست، این کاری که از متتبع اندیشمند لازم نداره که آدم روایت جمع بکنه که احسنت لااقل یه جوری معنیش بکنه که از محال بودنش در بیاد لااقلش. درسته، نخوندم ولی تو مباحث معرفتی تفسیر نمونه همیشه دستش خالیه دیگه. تفسیر نمونه یعنی شما تو تفسیر نمونه یه گره هست، یه بحث معرفتی باز نمیکنه، ولی تو تسنیم اینطوری نیست، تو المیزان اینطوری نیست. خب ببینید اینکه هر تفسیر مرو علامه طباطبایی فعلا المیزان من، علامه طباطبایی فعلا المیزان من دو سال به درد میخوره، علامه خودش میگه فعلا المیزان دو سال به درد میخوره، بعد هر دو سال یه بار تو حوزه المیزان نوشته باشه. قرآن یه چیزی نیستش که اینقدر سطح پایین باشه، واقعیت قرآن المیزانم 1000% باش فاصله داره، ولی نسبی بخوایم بسنجیم تفسیر نمونه خب خیلی دور از اون قسمت های معرفتی قرآن. لا شما تتبع کنید مثلا آیات معرفتی قرآن رو پیدا کنید، ببین تو تفسیر نمونه چقدر گره باز کردن. اصل جوادی کارو سر دست چون خیلی مقاطع با اس نمیگن، ولی تعبیرش میگن تفاصیل علم زده، یعنی هی میخوان همه چی با علوم روز جفت و جور بکنن و مثلا چفت و بس بزنن و یه طوری اینا رو چیز بکنن. بحث تحلیلی عمیق عقل نداره. شما میبینید تفسیر نمونه بین فضلا رونقی نداره، یعنی شما تحصیل کرده ها و نه عموم جامعه، تحصیل کرده ها به تفسیر نمونه مراجعه نمی کنن دیگه. المیزان همه میخونن، به خوندنش و فهمیدنش و درسانش افتخار میکنن، اما نمونه بحث دقیق عمیقی داشته باشه آیه باز بکنه خب نداره دیگه. چون خب دیگه نمیدونم شما بعدا دیگه کتاب عقایدشون گشتن برای پایه‌ای که حوزه شما دیدین دیگه. درسته، یه کتاب عقایدشون نوشتن عمیق و دقیق مثلا یه جای استفاده بشه، دیدین ازشون تا حالا؟ خودشون حتی جدا از اینکه فلسفه خوندن ها، نه اینکه نخوندن، ایشون فلسفه خوندن فیلسوف نیستن، ولی حالا اینکه خودشون بشه خودشون فکر کنن اینا درسته، این نمیشه که اینا درست باشه که. شما ببینید تو یعنی وقتی میگن که عرفی آبی کنن میگن کتاب اصول شیخ انصاری، همه فضلا بهش اقبال کردن. شما ببینید کتابی که اصول مکار مرحوم فرمودن چقدر ایشون در فقاهتش چیز شکی نیست، ولی فقاهت ربطی به مباحث معرفتی نداره. خب یعنی شما ببینید چه کتابی نوشتن که مرجع باشه واسه کسی که سوال دارن برن اینجا بارشون رو بندازن جواب بگیرن. کتابای مثلا مرحوم آقای مطهری مشکل حل کن هست، درسته، کتاب آیت الله جوادی مشکل حل کن هست، درسته، ولی خب کتاب آیت الله مکارم اینجوری نیست، اینجوری که گیر داره انسان تو مثلا مشکل میفته میخواد جواب بگیره. مثلا شما تو دانشگاه میخواین الان مثلا کتاب معرفی کنه، کسایی که تحصیل کردن مثلا دانشگاه با کتاب آیت الله مکارم قانع میشن؟ نمیرسه دقیقاً. یکی از جاهایی که با علامه خیلی مشکل دارم بحث جبره، بعد سراتش بلا آخر، درسته، بقیه شما اینجوری دیگه. چشم ببخشم من در... چون شما نفرمونده اینکه تمام کنیم تمام نکنم شما ببخشم خواهش کنم. سلام ببخشم.